یه سوره کوچکی آیه تلاوت میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و من خودم تشکر میکنم از حضور تک تک عزیزان، دانشجویان عزیز، اساتید بزرگوار و عذرخواهی میکنم از اینکه فقط به دلیل امتثال امر اساتید بزرگوار من شروع میکنم. از این بابت من شرمنده ام. چون به بنده واگذار کردن، به خودم واگذار کردن مطلب رو، من چند نکته رو عرض میکنم و بعد در خدمت اساتید هستیم و استفاده میکنیم. نکاتی هم که بنده عرض میکنم انشاءالله که توسط اساتید بزرگوار بنده و ریزم انشاءالله تصحیح خواهد شد. بنده معتقدم، حالا با سر و شیوه فقهی هم چون گفتن مباحث فقهی و اینها، من به صورت یعنی حداقل با صبغه فقهی شروع بکنم مباحث رو. وحدت که حالا امکان داره اسمش رو بگذاریم، همزیستی مسالمت آمیز، من نمیدونم دقیق در این زمینه حالا چه اسمی میشه براش گذاشت، چون روی کلمه وحدت بعضی ها حساسیت دارن. من فکر میکنم چهار نکته بسیار مهم در مورد وحدت باید مورد بحث قرار بگیره. یکی مبانی وحدت، یکی منابع وحدت و یکی موانع وحدت و چهارم عوامل و محور وحدت. مبانی همون است که ما اسمشو میذاریم حکمت، فلسفه، آثار، برکات، یا از اون جهت از اون طرف مزار، مفاسد، اینا رو میگیم مصالح و مفاسد. مبانی میگیم وحدت آثار و برکات این چنینی داره، کاری میکنه کارستان در حرکت دادن یک جمع یا جامعه به سوی اون هدف متعالی. یا تفرقه این زیانها و خسارتهای خطرناک و ویران رو داره. این میشه مبانی. این مبانی همه احکام این مبانی رو دارن، منتها در خیلی از احکام مثل احکام عبادات و اینها مبانی خیلی شفاف و روشن نیست، اما در وحدت مبانیش کاملا روشنه و رضا قرآن کریم هم کاملا به این مبانی اشاره کرده. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. فرمان آثار زیانبار تفرقه این است که شما رو گرفتار شکست و فشل و بی‌آبرویی میکنه، نه توانی برای شما باقی میگذاره و نه آبرویی. این مبانی. بعد از مبانی نوبت میرسه به منابع و مستندات. ما در فقه منبع اصلیمون کتاب و سنت و عقله، حالا اجماع هم در کنارش حالا مطرح میکنند. یکی از مواردی که اصلی ترین منبعش و منبع مقدمش عقل اینجاست، یعنی به خاطر همون مبانی آشکار عقل مستقلا حکم میکنه به ضرورت وحدت، ضرورت پرهیز از تفرقه، و به دنبالش که سنت هم همین نظر عقل رو تأیید میکنه و به جزئیات قضیه میپردازه. بنابراین ما اگر در سنت، در قرآن، در سنت، آیات، روایات، در سنت بصیره عملی معصومین، من پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علیه السلام و سایر ائمه، سیره عملی اونها رو در مسئله و مقوله وحد میبینیم، این در مرحله اول در حقیقت تأیید حکم عقله. قبل از کتاب و سنت عقل به این مسئله حاکمه. این هم نکته دوم. نکته ای که حالا وقتی رسیدیم به قرآن و سنت، این نکته ای که حالا من به عنوان شروع بحث عرض می کنم و از محضر اساس استفاده می کنم، این هست که ما در قرآن کریم سه نوع وحدت داریم از نظر قرآن و سنت. ما در قرآن سه نوع وحدت داریم. یک وحدت اسلامی، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا، که مسلمون ها مؤمنین موظفن حول یک محوری یا محورهایی متحد باشند. حالا محور وحدت و عوامل وحدت اگر فرصتی شد بنده در حد بضاعت و توانم اشاره خواهم کرد. پس اولیش وحدت اسلامی است. من اسمش گذاشتم وحدت اسلامی، وحدت امت اسلامی، همه فرق و مذاهب اسلامی. دوم وحدت توحیدی است، یعنی اتحادی که یا همزیستی که ما باید با ادیان توحیدی داشته باشیم. حالا به اونا میگیم کافر اهل کتاب یا هر عنوانی که ما براشون در نظر میگیریم. کسانی که اهل کتاب اونها را مشرک نمیداند، در کنار مشرکین قرار داده، معذرت میخوام، به مشرکین عطفشون کرده، در برابر مشرکین قرار داده اونها رو. اهل کتابند، ادیان الهی، ادیان توحیدی. قرآن کریم ما رو موظف کرده که با اونها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. همین یک موضع مشترکی که ما داریم، همین توحید در عبادت، توحید در عبودیت، که اتفاقا خیلی توحید خالص هم شاید نباشه. الان شاید مثلا مسلمون ها توحید اهل سنت، معذرت میخوام، توحید مسیحیت فعلی رو یه توحید خالص ندانن، یا توحید یهودیت رو و یهود رو. اما در عین حال قرآن کریم میفرماید شما باید با اونها به جنگ و دعوا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشید. بهشون بگید بیان حول همین محور با هم تعامل داشته باشید، با هم کار بکنید به جای جنگ و دعوا. اینو بنده اسمش گذاشتم وحدت توحیدی. حالا که عرض میکنم، بنده یه استادی داشتیم، استاد بزرگی بود، میفرمود که همه این عقولها یه وقتی بالا بوده. شما هر وقت یه نظریه خاصی میدید، میگید من اسمش گذاشتم یا بنده گفتم یا فلان گفتم، بالاخره وقتی میگردید پیدا میکنید میبینید نه، این قائل داره، این نظریه پیشینه داره. این وحدت توحیدی است. یه وحدتی هست، باز وحدت قرآنی است، وحدت فراتوحیدی. یعنی قرآن کریم ما را دعوت میکنه که با مشرکین هم وحدت داشته باشیم در حد خودشون. وحدتی که ما عرض میکنیم، عرض کردم، شاید به کار بردن کلمه وحدت واجه قرآنی که نیست در این جهت، در این موضع. شاید بگیم همزیستی مسالمت آمیز مثلا، یا هر عنوان دیگری، میگه با اونا هم همزیستی داشته باشیم. لا ينهاكم الله، در سوره ممتحنه آیه 9، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتؤتوا اليهم انما ينهاكم الله عن الذين اخرجوكم في الدين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم واخرجوكم في الدين. خداوند هیچ مانعی نمیبینه و اصلا از شما میخواد که با کسانی که با شما دعوا ندارن، با شما جنگ ندارن، شما را آواره کردند از وطن، کار خودشون هم دارن انجام میدن تو کشور خودشون، شما با اونها رابطه مسالمت آمیز داشته باشید. ان تبروهم و تقسلیهم، تبروهم، عنایت فرمودید. این آیه یا مربوط به مشرکینه یا مربوط به اعم از کفار، یعنی اهل کتاب و مشرکین. قطعا اهل مشرکین رو در بر میگیره این آیه شریفه. لذا من در اینجا از داخل پرانتز یه نکته عرض بکنم. بنابراین این تقسیمی که مشهور فقها، حالا قول فقها کردن که کفار رو تقسیم میکنند به کفار ذمی و کفار حربی، به هیچ وجه به نظر بنده قابل دفاع نیست. کفار رو باید تقسیم بکنیم اگر مثلا به ذمی و غیر ذمی، غیر ذمی رو تقسیم بکنیم به حربی و غیر حربی، و معمولا هم حربی ها کمترن، در اقلیتن، حداقل از نظر تعداد بلو از نظر قدرت اکثریت داشته باشن. بسیاری از مردم در دنیا هستن مسلمان هم نیستن، فلذا اینجا یک بحث جهاد دعوت و جهاد ابتدایی و اینها جای بحث داره که از حوصله بحث ما خارج. این هم وحدت فراتوحیدی. پس مبانی وحدت، این هم منابع وحدت، و در منبع اصلی بعد از عقل که قرآن کریمه و از جهت توضیح جزئیات اولین منبعه، امیدیم که قرآن کریم اصلا از سر تا سر قرآن کریم، از اول قرآن کریم تا آخر قرآن اگر ملاحظه بفرمایید و ملاحظه فرمودید، حتما یک مورد از مواردی که جز عوامل تفرقه شده بین امتها و ملل و نهل و در امت اسلامی بین مذاهب پیدا نمی کنیم. ما در سر تا سر قرآن صحبت از وحدت، مسالمت، همزیستی و به قول امیرالمومنین سلام الله علیه، کسی که منطق داشته باشه، کسی که سر و کارش با حکمت باشه، نیاز به تفرقه، فوش، توهین و مباین چنینی نداره. این چند تا نکته‌ای بود که به نظر بنده رسید. حالا این وحدت، چالش‌هایی که فرمودن، مبانی که وحدت در تاریخ داشته و الان هم داره، و عوامل وحدت یا اون محور اصلی وحدت، اینا مطالبی هستن که حتما از نظر اساتید ما استفاده خواهیم کرد. اگر نکته‌ای بود که از بنده خواسته شد و در توان و بضاعت بنده بود، بنده در خدمتون هستم. فعلا به همین مقدار بنده بسنده میکنم و برای همین مقدار هم عذرخواهی میکنم. متشکرم.
دوستان یه آب ثواب داره، خوبه، خیلی من اون دفعه هم از این دوستان ما چند بار گفتیم بعد رفتن آب بود.
ممنون از توضیحات شما، خیلی لطف کردید. هر یک از اساتید
بفرمایید. دارید آقا دکتر آزاد، بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمت هستیم. خواهش میکنم، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگواری که شرف و حضور دارن و همچنین دانشجویانی که چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. استفاده کردیم از فرمایشات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حائری. چند تا نکته رو به حسب موضوع بندی که به بنده محول شده بود خدمت بزرگواران عرض بکنم. خب بحث ما تقریبا یه رنگ و بوی علمی تر دارد بر حسب اون آیی که یکی از امام جمعه های اهل سنت مطرح کرده بودند در مورد اینکه خلیفه دوم در واقع قد امام حسین علیه السلام با شهر بانو را در واقع خوانده اند و اگر بنا باشد مشروعیت ایشان زیر سره، پس مشروعیت ائمه شیعه هم زیر سوال خواهد رفت. تقریبا میشه گفت برخی از بزرگواران، حالا قدیما که پژوهش‌های صورت گرفته، جدیدا هم برخی از پژوهشگران و اساتید در نقد این ادعا مطالب بسیاری را عرضه کردند. حالا اگر ما بخوایم به صورت مختصر و مفید یه خلاصه مفیدی را از باب قله و دله، در واقع جمع‌بندی بین اون پژوهش‌های قدیم و آنچه که جدیداً گفته شده ارائه بدیم و از محضر اون پژوهشگران استفاده بکنیم، حالا با ذکر منبع خواهم گفت که رعایت امانت هم بشه، در حد 10 دقیقه اگه بشه یک روبین رو جمع بکنیم، بعد در خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد از فرمایشاتشون. خب ما وقتی به منابع تاریخی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در واقع در مورد اصل ازدواج امام حسین علیه السلام با شهر بانو که معروف هست دختر پادشاه ایرانی یعنی یزگرد سوم هست، اختلاف بسیار است. بله، تو بخش اول عرایض خودم این اختلافات تاریخ رو مختصر و مفید خواهم گفت، یعنی اختلاف میان مورخان را در واقع. و در بخش دوم یک مبنایی رو اتخاذ میکنیم بر اساس او پیش خواهیم رفت. اون اختلافاتی که در واقع میان مورخان هست به چند دسته تقسیم میشه، یعنی در چند بخش قابل ارائه هست. بخش اول، اختلاف شدیدی وجود دارد در میان مورخان در مورد نام شهر بانو. خب من مختصر بخوام بگم، تو یکی از کتاب‌ها آقای شهیدی که جزو مورخان معروف معاصر هست، ایشون رابی نوشتن با عنوان زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام که حالا سال 1374 چاپ شده، چاپ ششمش البته، صفحه 10 و 11. ایشون تقریبا 16 نام را از قول مورخان برای شهر بانو ذکر کردند، نزدیک به 16 نام. حالا چه 3-4 تا شما بخوانیم، مثلا یکی همین شهر بانوست، دیگری شاه زنان، جهان شاه، شه زنان، شهر ناز، شهربان، مریم، فاطمه و مانند اینها. یعنی تو خود اسم اولین اختلاف مال کجاست؟ مال نام ایشان هست. اختلاف دو، حال این خشات خیلی مهم به نظر نرسه دیگه، ممکنه یک شخصی به اعتبارات گوناگون اسامی گوناگون بهش داده بشه، یکی کنیه باشد، یکی لقب باشد، این کار. دومین محور اختلاف میان مورخان، اختلاف فراوانی است که در مورد زمان اسارت ایشون مطرح شده. یعنی بر فرض که یزگرد سوم دختری به نام شهربانو داشته باشه، چون بعض مورخان اصلا مثل مسعودی روج الذهب، ایشون اصلا بر این باورن که یعنی سه تا از اسامی دختران، یعنی سه دختر داشت ایشون یزگرد سوم، سه تا از اسامی این دختران رو که در واقع ذکر میکنند هیچ یک از اسامی شهربانو نبوده. و جالب اینه که مسعودی، حالا بذاریم ترتیبی بریم جلو، من اون نظم منطقی به هم نخوره. اختلاف دوم در مورد گزارشایی که در مورد زمان اسارت ایشون هست. برخی یک گروهی اسارت ایشان را در زمان خلیفه دوم دانستند، یعنی عمر. دسته دیگر اسارت ایشان را در زمان خلیفه سوم یعنی عثمان دانستند و برخی هم در زمان خلافت خلیفه چهارم از نظر اهل سنت که میشه امام علی علیه السلام. خب این رو آقای دکتر محمود رضا افتخارزاده در کتاب شعوبیه ناسیونالیسم ایرانی صفحه 324 ذکر کردن. کتاب‌هایی مانند تاریخ الامم والملوک الکامل ابن عسیر که اینا اومدن اون جنگ با ایرانیان رو به صورت سال شمار، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه ذکر کردن. و نکته جالب اینه، یعنی جزئی ترین حادثه ها رو آوردن تو این دوتا کتاب که اعراب چطور جنگیدن، ایرانی ها چطور کشته دادن، همه رو آوردن. در هیچ یک اشاره‌ای به اسارت فرزندان پادشاه ایرانی یعنی یزگرد سوم نکردن مطلقا. برخی از این چنین استفاده میکنن که خب مثلا فرض بگیرید طبری و ابن عسیر در اون کتاب تاریخیشون، دو کتاب تاریخی، اگر بناشون بر این هست که همه جزئیات رو ذکر کنن، آیا این مسئله خیلی اهمیتش کمه یا نه؟ زیاده، باید این رو هم ذکر میکردن. خب میگن بر اساس سیره تاریخ نویسی اینها، اگر بنا بود واقعا یک مثلا دختر یزگرد سوم به اسارت گرفته شده باشد، باید حتما ذکر میکردن، چون مسئله کوچکی نبوده. حالا یه احتماله، برخی بر اساس این احتمال گفتن اصلا این داستان که شاه ایرانی دختری داشته به نام شهربانو و به اسارت در آمده جعلی است. فعلا داریم دیدگاه ها رو میگیم ها، خب این برداشت رو کردن. محور سوم اختلافات، اختلافات فراوان ها، این همه فراوانه، یعنی خیلی شدید این اختلافاتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، در اصل و نسب شهربانوست. مثلا برخی ایشون رو دختر یزگرد سوم که نظر مشهور همینه. جالب اینه که شاید، حالا خواهم گفت، من همین رو در بخش دوم مبنا قرار خواهم داد، این که یزگرد سوم دختری داشته به نام شهربانو که یکی از دیدگاه‌ها هست، در منابع شیعه آمده و عالمان بزرگ شیعه نقل کردن. مثلا البته از اهل سنت یعقوبی در کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 303، محمد ابن حسن قمی در کتاب تاریخ قم صفحه 195، بفرمایید شیخ کلینی در اصول کاف جلد 2 صفحه 369، محمد ابن حسن صفار قمی، البته این رو مجلسی، علامه مجلسی نقل میکنه در بهار که ایشون در یکی از کتاباش نقل کردن، میشه بهار الانوار، بهار الانوار جلد 46 صفحه 9، شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 128، شیخ مفید در کتاب الارشاد صفحه 492 مفصل این دیدگاه را برگزیدند. دست شما دادن این دیدگاه را برگزیدند که پادشاه ایرانی دختری داشته به نام شهربانو و در واقع شهربانو دختر یزگرد سوم بود. این چیزی است که تقریبا میان متأخران از مورخان معروفه، همین دیدگاه، که البته جالب شما میدونید که علما رو ما تقسیم میکنیم به متقدمان، متأخران، معاصران. این تشکیکاتی که دارم میگم، میگن اختلاف بسیاره، میان معاصران بیشتر شکل گرفته. به پژوهش‌های خودشون عمق بخشیدند، یک تشکیکاتی مطرح کردند و آنچه که الان مشهوره بر اساس اون نظر متأخرانی است که نام بردم، عالمان بزرگ شیعه رو ذکر کردند. خب آقای بازم جعفر شهیدی در همون کتاب زندگانی علی ابن الحسین علیه السلام صفحه 12 اینها رو در واقع آوردن. و حالا گروه دیگر بر این باورند که نامهای مثلا پدر ایشون اشخاصی بودن با نام سبحان و نوشجان و شیروی مانند اینها، یعنی پدر ایشون رو یزگرد سوم ندانستن. برخی هم دیدگاه، برخی منابع هم آمده که بدون این که اسم ببرن که ایشون دختر پادشاه ایرانی یزگرد سوم هست یا شخص دیگری، آمدن فقط به در واقع این که از کدوم شهر بوده، مثلا اهل سیستان بودن برخی گفتن، برخی گفتن ایشون سندی هستن، برخی گفتن کابلی هستند و مانند اینها رو ذکر کردن. خب از این که بگذریم، یکی از مهمترین اسناد تاریخ که برخی به این استناد میکنن و یکم تشکیک میکنن در اصل مسئله، اون نامه هایی است که منصور به محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه نوشته. منصور کی بوده؟ شخصی بوده که رهبری مخالفان علوی و طالبی رو در مدینه بر عهده داشته زمانی که محمد ابن عبدالله، یعنی معاصر با محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه است. ایشون در یکی از نامه ها، این منصور که مخالف اهل بیت بوده، میخواسته ادعاهای در واقع محمد ابن عبدالله را نقد کنه، تو اون نام اینجوری آورده، این حال عبارت عربیش اینه: ما ولد فیکم بعد وفات رسول الله افضل من علی ابن الحسین و هو لام ول، یعنی برای شما افضل بعد از پیامبر، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، افضل از امام سجاد علی ابن الحسین نیامده و او هم پسر کنیز ام ولد هست. اصطلاح ام ولد رو در فقه به کنیزانی اطلاق میکنن که دارای فرزند باشن، یعنی برخی میگن خب ایشون چون به اسارت گرفته شده عنوان کنیز رو بهش دادن، ولیکن کنیزی که دارای فرزنده. با میدونید که در فقه اگر کنیز ام ولد بشه آزاد میشه دیگه، حکم زنانش رو پیدا میکنه، حر رو پیدا میکنه، نمیخوام وارد اینا بشیم. خب بعضی اومدن گفتن محمد ابن عبدالله که معروف به نفس زکیه هست، ایشون در برابر این ادعایی که منصور ارائه داده نقدی نکرده و دفاعی نکرده، یعنی نیومده در جواب بگه که مثلا بفرمای شهربانو کنیز نبوده بلکه دختر پادشاه ایرانی بوده. دقت میکنید؟ بعد اینها بعضی از این چنین برداشت کردن، چون ایشون دفاعی ارائه نداد، چون بحث مهمی هم بوده دیگه، پس معلوم میشه که اصل این که شهربانو دختر پادشاه ایرانی باشه محل خطش است. البته این رو، این برداشت رو میشه نقد کرد به این صورت که اینا با هم قابل جمعند، یعنی خب ایشون به اسارت گرفته شده، چون به اسارت گرفته شده عنوان کنیز پیدا کرده و خودش، حالا بعدا نقد خواهیم کرد که خودشون انتخاب کردن با امام حسین اسلام ازدواج بکنن و از این داستان ها در منابعشی فراوان، یعنی اون مهمترین دلیل کسایی که میخوان انکار کن اصل قضیه را به نظر قابل خدش است. از این که بگذریم، خب ما بخوام یک مبنای رو اتخاذ بکنیم، من نظر شخصیم رو میگم. خب ما ببینید، بزرگان متکلمان و فقها شیعه، یعنی افرادی، شخصیتایی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، خب اینا دورشون خیلی متقدمه دیگه، بله قرن 3-4 مثلا به اسم بردم دیگه، اینها وقتی میان یک نقل تاریخی انجام میدن قطعا اینجوری نبوده که بدون سند و بدون منبع باشد، درسته؟ اگر ما از باب حسن ظن شاید این بزرگواران را بپذیریم، با این استدلال که این بزرگواران به دلیل او تقدم تاریخی که داشتند به یه سری منابع تاریخی دسترسی داشتن، ما نداریم، یعنی به دست ما نرسیده، باید این مبنا را اتخاذ کنیم که شهربانو دختر پادشاه ایرانی به نام یزگرد سوم است، یعنی اون نظر معروف و رایجی که بین معاصران هست و بین علمای شیعه هم معروف نام بردم همراه با ذکر منبع. حالا این دقت رو داشته باشین، این مبنا اگر اختیار بکنیم، او ادعایی که مطرح کردن چگونه پاسخ داده میشه؟ پاسخها و نکات قابل تأمل اینجاست. این بخش دوم عرایض بنده است. خب اولا بر اساس نقل‌های تاریخی، گزارش اسارت شهر بانو بنابر این مبنایی که علمای شیعه مطرح کردن و چه اسارتی بوده و ایشون دختر پادشاه ایرانی هست، دقت داشته باشین، اسارت این بانوی بزرگوار در زمان خلیفه دوم صحیح به نظر نمیزد. بله چرا؟ بر اساس نقلی که طبری در کتاب تاریخ خودشون دارن، جلد 2 صفحه 616، یزدگرد در سال 30 هجری به خراسان فرار کرد. عامر ابن کریز سال 30 هجری به عنوان فرمانده مسلمانان خراسان را فتح کرد و دختر یزدگرد در همین سال اسیر شد. اینو کی میگه؟ شیخ صدوق در همون کتاب عیون اخبار و رضا. بنابراین اصل وقوع در زمان خلیفه دوم محل تردیده. پس صحیح‌تر اینه که بگیم در زمان خلیفه سوم بود. چون خلیفه دوم میشه مثلا 10 هجری، 15 دوروبرها، دهه اول حساب بکنید یا دهه دوم 20 هجری، به 30 هجری نمیرسه قطعا. نکته دوم، بر اساس گزارشی که در منابع اسلامی آمده، مثلا زمخشری در کتاب ربیع الابرار جلد 3 صفحه 350 و 351، شهر بانو با بر اساس سخن زمخشری جز عالمان اهل سنت هم هست، ایشان با امام حسین اسلام ازدواج کرده و همزمان خواهر دیگر شهر بانو با محمد ابن ابی بکر ازدواج کرده. بله اینو کی میگه؟ زمخشری. و دیگه کی؟ ابن حمدون در کتاب التذکرت الحمدونیه جلد 9 صفحه 191. عسقلانی که بازم از علمای اهل سنتن اینها، در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 178. خب محمد ابن ابو بکر در سال 10 هجری به دنیا آمده. فتح ایران در جنگ نهاوند سال 19 یا 20 یا 21 هجری بوده. 19 یا 20 رو کی گفته؟ بلازری در فتوح البلدان. سال 21 هجری رو کی گفته؟ یعقوبی در کتاب تاریخش جلد 2 صفحه 156. حالا حساب بکنید، حساب ساده بکنید، محمد ابن ابی بکر در اون سالی که گفتن ازدواج کرده، یعنی سالی که امام حسین با شهر بانو ازدواج کرده، همزمان محمد ابن ابی بکر با خواهر شهر بانو ازدواج کرده، 9 10 نهایتا 11 ساله میشه. بله بچه ای که 9 10 11 ساله است که به ازدواج در نمیارن مثلا. یعنی لذا وقوع چنین ازدواجی در زمان خلیفه دوم بسیار بعید است طبق این بره. نکته سوم، بر پایه اون ادعایی که ازدواج در زمان خلیفه دوم بوده و مطرح شده، خلیفه دوم قصد فروشه این شهر بانو رو داشته و خواهرش رو، اما امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میفرمایند که دختران پادشاهان فروخته نمیشوند. این از خودم کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد 3 همون صفحه 150. باز ابن حمدون هم آورده، ابن خلکان در وفیات الاعیان هم آورد و دیگر حلبی مثلا در اسیرت الحلبی هم آورده، زیاده عالمان اهل سنت ذکر کردن. بر اساس دستور پیامبر، یعنی ادامه پیام امیرالمومنین، چی فرمودن؟ فرمودن دختران پادشاهان به اسارت گرفته نمیشن، به کنیزی گرفته نمیشوند. و در ادامه امیرالمومنین فرماید که بر اساس دستور رسول خدا باید با آنان کنه برخود شود و با هر کس که میخواهند ازدواج کنه، خودشون میخوان ازدواج کنن. لذا شهر بانو در اون جریان خودش با اختیار خودش امام حسین علیه السلام انتخاب کردن. اینو کی گفته؟ شهر بانو و اختیار خودش، ابن شهر آشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب، یوسف ابن حاتم شامی، الا ماشاءالله اینا را آوردن. اینم یک نکته. پس به کنیزی گرفته نشده و خلیفه دوم عقدش را به جا نیاورده. حالا این نکته چهارم ماره، این در واقع میشه ریشه رو یه جورایی میزنه. بر اساس حکم شهر وقتی ازدواج میخواد صورت بگیره، عقد رو کی میخواند؟ خانم. قبل تو رو کی میگوید؟ آقا. درسته. بعد یعنی در واقع ایجاب از سوی خانم صورت میگیره، قبول از سوی آقا صورت میگیرد. در زمان گذشتم وکالت دادنی به اون صورتی که امروزه هست رایج نبود. بله تو کتاب‌های تاریخی هم که نام بردیم کسی چنین حرفی نزده. که مثلا وکالت دادن به خلیفه دوم که شما عقد محرمیت را به جا بیاور. بر اساس منابع، حالا مثلا کتاب آقای مبرد در کتاب الفاظه صفحه 106، ایشون میفرماید که بعد از این که شهر بانو اظهار رضا کرد، امام علی علیه السلام ایشون رو برای امام حسین خواستگاری کرد. بعد جالبه، بعد در ادامه میگه که شهر بانو با اشاره امیر مومنان جملات ابتدایی را ابراز کرد. یعنی چی را؟ ایجاب را، بله، ملکتو که نفسی فلان. مترجم نیز جناب سلمان فارسی بود. این مطلب در کتاب لباب الانصاب والالقاب والاعقاب جلد 1 صفحه 21 آمده. بر اساس روایات شیعی هم خطبه عقد توسط جناب حذیفه، حذیفه ابن یمان که یکی از شیعیان امیرالمومنین بود، خوانده شده. پس باز هم این اون ادعا را بله زیر سوال میبرن. بله این هم یک نکته. بله برفرض که بپذیریم، حالا همه چی رو بذاریم که این همه اسناد رو بذاریم کنار، آقا اگر فرض محال که ما قبول نکردیم خلیفه دوم این عقد را به جا آورده باشد، آیا این که مثلا ایشان به وکالت برفرض عقد به جا آورده باشد، منطقا میشه ازش مشروعی خلافت ایشان را اثبات کرد؟ بله؟ نخیر. این ملازمه منطقی با هم ندارن. ببینید سعی کردم مختصر و مفید مستند به منابع اهل سنت و شیعه مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خستم. ببخشید.
من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر. یه نکته دیگه، حالا تتمه فرمایش ایشون همینطور که فرمودن، حالا خلافت ایشون ثابت میشه نمیشه؟ که قطعا ثابت نمیشه. از اون طرف به عقدم ضرری نمیزنه.
بله احسنت.
اینا فرمودی؟ چون حتی من مرور میکردم منابع فقهی رو، من ندیدم هیچ کنم از فقها حتی شرط عاقد رو حتی مسلمان بودن ذکر کرده باشن. و الا خلیفه که به نظر همه مسلمان ها هر کس شهادتین میگه ظاهرا مسلمانه و همه احکام فقهی و شریعت اسلام دربارش جاری میشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما ممکنه تاریخ ببینید منصور دوانقی عقد فلان نمیدونم ولی خدا رو جاری کرده باشه، اینا که صدمه نمیزنه. ما جای تاسفه که از تریبون های اهل سنت و تریبون های شیعه مطالب پیش با افتاده ساده این چنینی محبشه، در حالی که جهان اسلام گرفتار چه مسائلی هست که میتونه از این تریبون های نماز جمعه مطرح بشه و مشکلات رو حل بکنه. عذرخواهی میکنم.
نکته بسیار مهمی هست. خواهش
میکنم. عذرخواهی میکنم.
نه خیلی عالی داره. نکته
ممنونم از توضیحات دکتر وطن‌دوست و دکتر حائری. در ادامه با استاد عزیز آقای دکتر آزاد هستیم در باب موضوع مروت در نقد عقاید شیعه و اهل تصنع. ممنونم. بفرمایید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم در این مجلس و مشارکت کنندگان و مخاطبان عزیز در فضای مجازی. تشکر میکنم از انجمنهای علمی دانشکده الهیات و برگزار کنندگان محترم که با فروکش کردن آتش کرونا به مرور حال راه انداختن فضاهای حضوری هستند و امیدواریم این اتفاق مبارک بیفته و ما بتونیم علاوه بر فضای مجازی به صورت حضوری هم شما عزیزان رو ببینیم و در کنار هم بنشینیم و گفتگو کنیم. از اساتید بزرگوار تشکر میکنم. آقای دکتر حائری عزیز در ارتباط با استراتژی اعتقادی وحدت سخنان مهمی رو بیان کردند. جناب آقای دکتر وطن دوست عزیز جوانب علمی مسئله رو باز کردند و من سعی میکنم در دقایق پیش رو ابعاد اخلاقی این موضوع رو اندکی بگشایم. میدونیم که در ماه اخیر مطلبی از سوی یکی از علمای اهل سنت بیان شد و واکنش‌هایی رو در جامعه برانگیخت. و چقدر خوبه که به سرعت جامعه دانشگاهی واکنش عالمانه‌ای از خودش داره نشون میده. انتظار از یک جمع دانشگاهی همینه. و چه خوبتر بود اگر در کنار اساتید دانشکده الهیات که همه از شیعیان مولا علی هستند، از اساتید و صاحب نظران اهل سنت هم دعوت می شد تا در کنار همدیگه گفتگو می کردیم و بر این وحدت پای می فشردیم. من گمان می کنم با استراتژی درست می تونیم این تهدیدها رو یک فرصت ارزشمند برای تأکید بر وحدت اسلامی تبدیل کنیم. تاریخ ارتباط شیعه و اهل سنت فراز و نشیب‌های متعددی داشته. شاید تخریب قبور متبره اهل بیت در بقیع یکی از نقاط عطف جدی در این رابطه بود که صد و اندی سال پیش اتفاق افتاد. بعد از انقلاب ایران، سیاست وحدت اسلامی به عنوان یکی از به نظر من نیکوترین سیاست‌های بعد از انقلاب نسب العین حاکمان و عالمان و مردمان قرار گرفت و 11,000 شهید اهل سنت در 8 سال جنگ بین ایران و عراق در جبهه ایران شهید شدند. جمعه سیاه و حمله عمال سعودی به حجاج ایرانی یکی از نقاط عطف دیگر بود. تخریب مسجد شیخ فیض در مشهد و سپس 4 ماه بعدش بمب‌گذاری در حرم امام رضا و مدتی بعد ظهور داعش و طالبان و القاعده و سپس بمب‌گذاری در حرم امامین عسکریین در سامرا، هر کدوم از این تلاش ها برای جدا کردن برادران شیعه و اهل سنت میتونست تهدید بزرگی باشه، ولی با درایتی که از هر دو سو از سوی اقلای دو طیف اتفاق افتاد همچنان شعار وحدت سر داده میشه و این تجربه اندکی نیست. اظهارات جناب آقای گرگیج هم هرچند که در روزهای اول آتش افتراق رو شعله ور کرده بود، اما امیدواریم با تدبیرهایی که داره صورت میگیره بتونه مجدداً پرچم وحدت رو در میان این اختلاف افکنی ها برافرازه. خب، عنوان صحبت بنده مروت در نقد عقاید شیعه و اهل سنت است. مروت در نقد یعنی در عرصه دفاع از عقاید اخلاق رو زیر پا نذاری. عقاید ناسواب رو با رفتار ناسواب پاسخ ندیم. تصور نکنیم که مجازیم از هر راهی، حتی راه‌های غیر اخلاقی، برای اثبات حقانیت عقاید خودمون استفاده کنیم. به نظر من هم شیعه و هم اهل تسنن، هم برخی از عامیان و هم برخی از عالمانشون در نوع رفتارشون با طرف مقابل باید تجدید نظر کنند. تجدید نظر اخلاقی. قرار نیست سخن ناروای کسی رو با رفتار ناروای خودمون جواب بدیم. گر فراق بنده از بدبندگی است، گر تو بد کنیم، پس فرق چیست؟ ما از مولا علی علیه السلام آموختیم ما ظفر من ظفر الاسم به والغالب و به شر مغلوب. کسی اسیان و گناه بر او غلبه کرده است پیروز نیست، و کسی که از راه ناروا پیروزی را می جوید در واقع پست خورده است. حتی اگر طرف مقابل ما کسی است که به نظر ما عقایدش باطل است، ما حق نداریم در برخورد با مروت رو کنار بذاریم، اخلاق رو کنار بذاریم و بر خودمون بی اخلاقی در نقد عقاید باطل رو مجاز بشموریم. من گمان میکنم پافشاری بر اثبات حقانیت خود از سوی شیعه و سنی فراوان اتفاق افتاده. بسیار افرادی بزرگتر از ما در این زمینه قلم زدند. سلهاست که ما از ثمره آنچه که کسانی مثل سید ابن طاووس، سلطان الواعظین شیرازی، علامه شرف الدین، علامه امینی و دیگران در عرصه احسنت آیت الله بروجردی، ممنونم، از ثمره کارهای این بزرگواران در این مباحث داریم ارتزاق میکنیم. اما یک نکته ای رو خدمت شما دانشجویان عرض بکنم. تصور من اینه سالهاست استدلالی از سوی دو طرف به اندوخته های پیشین اضافه نشده. ما قدمی جلوتر نرفت در تولید استدلال های جدید، در کشف شواهد جدید تاریخی. هر آنچه که گفته شده رو هر دو طرف داریم بازگو میکنیم و در یک جایی داریم درجا میزنیم. آیت الله بروجردی و شاگرد مبرز اون استاد بزرگوار ما آیت الله واعظ‌زاده خراسانی به این نکته پی برده بودند و من این را از آیت الله واعظ‌زاده شنیدم. میفرمود آیه بروجردی مسئله جدیدی رو مطرح کردند و اون این بود که باید دست از نزاع سر این که بعد از رحلت پیامبر جانشینی حق کی بود و هی ما شواهد بیاریم هی اونا شواهد بیارن، این بحث رو دیگه کردیم. اگر نتیجه میخواست بده بایستی میداد. آیت الله بروجردی سخنش این بود که استراتژی بحث رو در ارتباط با اهل سنت باید ببریم به سراغ قبول مرجعیت علمی اهل بیت، نه الزاماً کالبد شکافی یک اتفاق در یک دوره تاریخی. نه که اون مسئله مهم نیست، مسئله اینه که اون بحث ها شد دیگه، الان چیز جدیدتری در اون زمینه نه اونها عرضه می کنن نه ما. فحول علمای ما مطالب رو عرضه کردند، مثل مسابقه تناب کشی شده که تناب نه اینور میره نه اونور، در یک جایی وایساده. باید یک راه جدیدی باز کرد. آیت الله بروجردی پی باز کردن این راه جدید بود. کسانی مثل علامه شرف الدین در پی این بودن که نوع رابطه رو، نه الزاماً استدلال علمی و تاریخی رو، بلکه نوع رابطه رو متفاوت کنند. و 104 سال پیش اتفاق شگرفی افتاد. علامه شرف الدین که کتاب المراجعات ایشون در ارتباط با مباحث شیعه و اهل سنت یکی از بزرگترین منابع ماست، اساتید بزرگوار استعزار دارند، و کتاب الکلمت القراء فی تفضیل زهراء ایشون و کتاب النصوص الجلیه ایشون و آثار متعدد ایشون در اثبات حقانیت شیعه هست، نوع تعاملی با اهل سنت برقرار کرد که 104 سال پیش به عنوان اولین و تنها عالم شیعی پیش نماز مسجد الحرام قرار گرفت و به دستور ملک حسین پادشاه اون زمان عربستان و با تقاضای علمای اهل سنت چنین عالمی مسجد الحرام پیش نماز وای میسته. او نوع جدیدی از تعاملات رو شروع کرده بود. کارهای آیت الله بروجردی دیگه دوستان مستحضر هستند که دیگه نیاز به ابرام بنده ندارد و اون تعاملاتی که ایشون با شیخ شلتوت برقرار کردند و مسائلی که اینجا فرصت بیانش نیست. ببینید عزیزان، مسئله صرفا این نیست که کی بر حقه. عرض من اینه که نوع تعامل اخلاقی با این موضوع با صرف بیان استدلال‌های اعتقادی و تاریخی و فقهی فرق داره. ما زاویه اخلاق رو در اینجا گشوده کنیم و از این منظر هم به مسئله بنگریم. رهبر انقلاب در سال 1370 بیانات ویژه‌ای در این باره داشتند که من از روی سایت ایشون مطلب رو گرفتم و عیناً میخوانم خدمت شما که ببینیم از نگاه رهبر فقیه عالم ایران نوع تعامل با اهل سنت باید با چه دقتی صورت بگیرد. این عبارت ایشان را قرائت میکنم. بعضی ها خیال میکنند که اگر بخواهند راجع به دوره خلفا تحلیل کنند حتما باید با طعن به آنها همراه باشد. طعن به خلفا در رادیو، چون مخاطبین مسئولین رادیو بودند، طعن خلفا در رادیو مطلقا جایز نیست، الان حرام شرعی است. داعیه ما این است که میخواهیم انقلابمان را به دنیا صادر کنیم. کدام دنیا؟ در درجه اول دنیای اسلام است. آن وقت دنیای اسلام که 1,200,000,000 نفر جمعیت دارد و حدود 4/5 کسانی هستند که به چیزهایی به شکل مقدسات اعتقاد دارند، شما بیایید به این مقدسات اهانت بکنید؟ آیا اینگونه انقلاب صادر می شود؟ ما الان در حال اداره جامعه اسلامی استیم، نباید به مقدسات سایر مسلمین اهانت بشود. در ادامه ایشان یک خاطره ای رو از مرحوم امام خمینی نقل می کند و گفتگویی که بینشان بوده بسیار شنیدنی است. خوب دقت کنید، در میان ما شیعیان شاید معاویه از همه در نظر ما ناپسندتر باشه و ما از اون ناخشنود باشیم. ببینید، میان رهبر اول انقلاب و رهبر دوم انقلاب در این باره چه گذشته؟ خاطره تأمل برانگیزی است. بد نیست من به خاطره این فرمایشات ایشون رو دارم بیان میکنم. بد نیست به خاطره من خاطره ای را برای شما نقل کنم. امام یک وقت در اوایل انقلاب در سخنرانی هایشان از معاویه به صورت طعن‌آمیزی اسم می آوردند. به امام عرض کردم که در طرف شرق کشورمان چند صد میلیون نفر معاویه را محترم می شمارند و او را خال المؤمنین می دانند. البته به حق یا نابحق مربوط به جلسه بحث است. یعنی مسلمانان هند، پاکستان، بنگلادش، افغانستان اغلب سنی حنفی اند. اینها معاویه را محترم می شمارند. امام گفتند عجب، من نمی دانستم. من بعد از آن در طول این 10-11 سال یک جمله طعن‌آمیز از امام راجع به معاویه نشنیدم. من خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفین و سایر جنگ‌های امیرالمؤمنین صحبت می‌کنم، اما اهانت نمی‌کنم. تاریخ گویی یک حرف است، اهانت حرف دیگری است. تاریخ 23 ساله بعد از رحلت پیامبر تا خلافت امیرالمؤمنین یک تاریخ قابل بررسی است، باید بررسی شود، اما در آن اهانت و جسارت به خلفا به هیچ وجه نباید باشد. از این روشن‌تر حالا ما بریم ببینیم آیا در مجالس فاطمیه ما این مشی که دو رهبر انقلاب ما داشته اند داره رعایت میشه؟ آیا این مروت است که ما نسبت به کسانی که در طرف مقابل احترامی دارند، مستقیم یا غیر مستقیم، حتک حرمتی بکنیم؟ نقد کردن و بیان آنچه کرده اند یک چیزه، ولی لعن پراکنی و فحشگویی چیز دیگری است. اگر انتظار داریم که در طرف مقابل به سوی ما هجوم نشود، احترام ها حفظ شود، آیا ما نباید در این طرف چنین بکنیم؟ استثناءات رو بذاریم کنار. روال عمومی که من برداشت میکنم اینه که در طول تاریخ شیعه در مقام عمل با متانت بیشتری برخورد کرده. اونها فتوای بعضی از علماشون، نه همه، بعضی از علماشون فتوای حلیت خون شیعه دادند، اما آقای دکتر استاد این فنند. آقای دکتر، من سراغ ندارم کسی از علمای شیعه فتوای حلیت خون اهل سنت داده باشه. هرگز همچین چیزی در تاریخ شیعه نبوده. اونها دارید میبینید در افغانستان و پاکستان نمازگزاران شیعه به رگبار بسته میشن. آیا از طرف شیعه چنین کاری شده تا به حال؟ هرگز. در حیطه عمل شیعه با متانت بیشتری برخورد کرده و این هوشیاری عالمان شیعه است. اما از انصاف نگذریم، در حیطه گفتار، در مقام سخن و نوشتار، به اندازه‌ای که از برخی از علمای شیعه طعن و لعن نسبت به بزرگان اهل سنت گفته شده، هرگز از سوی اهل سنت به این حجم، بلکه به یک صدم این حجم، به امام شیعه نوشتار نادرست سب و لعن نشده. استثناءات یکی دو مورد در تاریخ رو بذاریم کنار. در حیطه سخن و در حیطه کتابت اهل سنت خیشتندارانه برخورد کردند و در حیطه عمل شیعه خیشتندارانه برخورد کرده. ای کاش عقلای دو طرف بنشینیم و این خیشتنداری رو که هر کدوم در ساحتی داشتیم به آن دیگری یاد بدیم و از دیگری یاد بگیریم، تا هر دو هم در حیطه عمل و هم در حیطه نظر و سخن خیشتندارانه تر برخورد کنیم. متاسفم که بگم در بیت بعضی از علمای ما همچنان عید الزهرا برگزار میشیم. اصلا این از جانب ما پذیر نیست. یا بعضی از بزرگان عزیزان مستحضر هستند، برخی از مجلدات بهار الانوار اصلا مجلدات مخصوص متائنه. آیت الله بروجردی، در زمان آیت الله بروجردی بهار الانوار که داشت چاپ میشد، علمای مصر گفتن نگاه کنید همونایی که ادعای تقریب میکنن دارن متائن چاپ میکنن. آیت الله بروجردی دستور داد مجلدات متائن بهار الانوار چاپ نشوند. مصری ها قبول نکردن، گفتن این مرجع ممکنه دو روز بعد فوت بکنه، یکی دیگه بیاد این حرفو نزنه. علاوه بر امضای مرجع، امضای شاه هم لازمه. آیت الله بروجردی واسطه فرستاد، امضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی رو گرفتن در کنار امضای آیت الله بروجردی، مبنی بر این که قول میدیم متائن بهار چاپ نشود. بعد از انقلاب هم به متائن بهار اجازه چاپ داده نشد، ولی خلاصه آقایون میدونن که به هر حال علمای ما این رو نوشتند. در نقطه مقابل آیا چون این اتفاقی افتاد؟ اندکی بوده ها، نمیگم هرگز نبوده، اما در سطح گستردهی که در فضای شیعه میبینیم، در این سطح یک صدمش در فضای اهل سنت نیست. بعد جهالشان حالا کاری میکنند. افراد گفتاری و رفتاری چه از سوی شیعه و چه از سوی اهل سنت خلاف مروت در نقد عقاید است. عزیزانم، سخندو به درازا نکشند. بین قهرمان و پهلوان فرقه. قهرمان کسی است که پیروز میشه، پهلوان کسی است که از هر راهی پیروزی را نمیجوید و بر مدار اخلاق پیروز می شود. پهلوان کسی است که حریفش رو حتی اگر حریفش شکست خورده باشد تحقیر نمی کند. به نظر من کسانی مثل آیت الله بروجردی و مرحوم علامه شرف الدین پهلوان عرصه تقریب بودند، نه فقط قهرمان میدان مناظره. کسانی مثل شیخ محمد تقی مروت، دوستانی که در بحث قرائت قرآن کار میکنن میدونن، ایشون بود که قرائت قراء مصری رو وارد ایران کرد. شیخ القراء در ایران بود و اولین کسی که در قرائت قرآن از ایران رتبه اول جهان رو دریافت کرده. خب گفتگوهای ایشون رو با شیخ عبدالباسط، با مصطفی اسماعیل، با شیخ الازهر نگاه بفرمایید بر مدار نهج البلاغه، و چقدر زیبا. اینها پهلوانان این ارسند، نیومدن بگن شیعه همان سنی، سنی همان شیعه است. نیومدن هم بگن که اصلا ما با شما هیچ کاری نداریم. سعی کردن بر مدار مروت و انصاف و اخلاق گفتگوهای طرفینی رو پیش ببرند. حال میبینیم که آقای گرگیچ حالا یک سخنی گفت و خبطی کرد. تا به حال دو بار مکتوب و یک بار شفاهی هم عذرخواهی کرد. من بخشی از عذرخواهی ایشون رو هم بیان میکنم تا خودتون قضاوت بکنید رفتار پهلوانانه و مروت مدار با کسی که اشتباه کرده. صراحتن هم داره میگه ببخشید، عذرخواهی میکنم و عقیده خودش رو داره بیان میکنه، فارغ از استدلال هایی که در جای خودش باید انجام بشه، مطالبی که آقای دکتر حائری فرمودن و این رویکرد آلمانی بسیار نیکی که آقای دکتر وطن دوست داشت، که منم اگر جای ایشون بودم به همین شکل سخن میگفتم. علاوه بر اینها، نه به جای اینها، علاوه بر اینها چگونه باید مروت مدار رفتار کرد؟ عین عبارت مکتوبی که از جانب مولوی گرگیچ منتشر شده رو من دارم از رو میخونم. محبت اهل بیت و صحابه رسول الله جزء ایمان قلبی این جانب است. توهی اهل بیت پیامبر اعظم حرام و کفر است. علت سخنرانی بنده نصب بنرهای توهین‌آمیز در کوچه ها، خیابان ها و برخی از سخنان تفرق افکن در ایام فاطمیه است. هزاران بار به خدا پناه میبرم که در دل این جانب نسبت به خاندان رسول گرامی و سلاله پاکش کینه، کدورت، عداوت باشد و یا اهانتی روا دارم. به گفته سعدی، خدا یا به حق بنی فاطمه که با قول ایمان بود خاتمه. در پایان یادآور میشوم اهل سنتی که محبت رسول الله و خاندان پاک ایشان در دلش نشد و از اعمالشان پیروی نکند اهل سنت نیست، و اگر سوء تفاهمی از سخنان این جانب پیش آمده از همه عزیزان عذرخواهی می کنم. و در اون مصاحبه تلویزیونیشون هم گفتند اگر در کربلا بودم خود را جز اصحاب حسین می دانستم تا جانم فدای حضرت حسین شود. عزیزان، قطعاً به خاطر کارهای تا از طول تاریخ تا به امروز علمای ماست که ایشون متوجه می شدند اشتباه کردند. ولی دقت داشته باشید، این فردی که اینگونه میاد عرض ارادت می کنه و عذرخواهی می کنه، این فرق داره با کسی که سینه سپر می کنه میگه همینی که هست، می خواهید بخواید، نمی خواهید نخواهید. عرض اینه که اینجا باید رفتار، نه رفتار با یک مجرم یا بلکه رفتاری مروت مدار و برادرگونه باشد. دفاع و نقد عالمانه نه تنها جایز بلکه واجب است. اما فحاشی، حتاکی، لعن‌پراکی، تضعیف صفوف اتحاد اسلامی به اسم دفاعیات مذهبی به نظرم از زشت‌ترین و جاهلانه‌ترین رفتارهایی است که به نام صورت می‌گیره. قرآن به ما یاد داده ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، آنچه از غیر خدا که این کفار اون رو معبود خود قرار داده اند رو دشنام ندید، به بت‌های اونها دشنام ندید. چرا؟ فیسبوا الله عدوا بغیر علم، از روی عداوت، بدون این که بفهمند و بدانند اونها هم در عوض به خدای شما دشنام میدهند. کذالک زینا لکل امتن عملهم، و هر کی هم فکر میکنه داره کار درستی انجام میده. بله، این رو ما در مأدبه قرآن یاد گرفتیم. برای اینکه بتونیم در نقد اهل سنت مروت رو رعایت کنیم، ابتدا باید تمرین کنیم تا مروت رو در نقد اندیشه های عالمان خودمان و در درون شیعه تمرین بکنیم. متاسفانه برخی از ما حتی وقتی که توی فردی شیعه و همکیش ماست، عالم دینی ماست، اگر نظری خلاف نظر ما بدهد هر گونه حد که حرمتی رو روا میدونیم. شاید جمونها یادشان یاد، ولی اساتید بزرگوار یادشانه که با علامه عسکری ما چه کردیم. مگر ته حرف علامه عسکری چه بود؟ علامه عسکری که رکورد داره 600 هزار نفر رو در دنیا شیعه کرده، ما در دوره معاصر رکورد نیست ایشون نه. علامه عسکری که با کتاب نقش عایشه در اسلام ایشون که ممنوع الورود به عربستان این کتاب، به قدری واقعیت ها رو مستدل بیان کرد که اهل سنت از کمتر کتابی مثل این کتاب ضربه خورد، اما کمتر از ام المؤمنین به عایشه نگفت. علامه عسکری که بزرگترین شبهه‌ای که اهل سنت در ارتباط با شیعه داشتن در مورد عبدالله ابن سبا رو سه جلد کتاب نوشت و پاسخ داد. علامه عسکری که کتاب‌هاش رو اگر بذارن اینجا از قد من میزنه بالا. ته حرفش این بود که اون دو خط مطلبی که در زیارت عاشورا در ارتباط با لعن آمده است، اون این بس سال 650 در یک نسخه دوم مصباح المتهجد آمده است. در اون نسخه دیگری که ما بهش باور داریم این دو خطه نیست. همین آدم هر مجلسی که میخواست بره زیارت عاشورا رو میگفت قبلش باید برگزار بشه تا من بعدش منبر برم. حالا یک نقد عالمانه داشت. چه کردیم باهاش؟ کفن پوش آمدیم، فحش دادیم بهش، تا آخر عمر خانه نشینش کردیم. این رفتار مروتگونه بود؟ با یک عالم شیعی خودمان که رکورددار شیعه کردن در دوره معاصر است. شما برید اندونزی، مالزی، شیعیان اونجا اغلبشون به واسطه آیت الله علامه عسکری بود، تا آخر عمر دقمرگش کردیم. این رفتار مروتگونه است؟ این رفتار درستی است؟ علامه فضل الله در ارتباط با مسئله شهادت حضرت زهرا سخنی گفتند، یک نظر آلمانی نوشتند. چه کردند باهاش که الان عرض میکنم به کجا رسید. علامه طباطبایی ده جلد اول بهار الانوار رو جرح و تعدیل کرد. چه کردیم باهاش؟ من خدمت آیت الله معرفت بودم، مستقیم از ایشون دارم نقل میکنم. آلمان نجف و قم نامه نوشتن به علامه طباطبایی که حق نداری ادامه بدی این کار رو. آقای معرفت میگفت من خودم نامه ها رو بردم خدمت آقای علامه طباطبایی، من بدون واسطه دارم نقل میکنم از خود آقای معرفت. میگفت علامه طباطبایی خیلی مهم بود، خیلی از لحاظ اخلاقی مطبوع، خیلی میگفت علامه با اون آرامشش، میگفت از قبل خب خیلی بهش حمله هایی کرده بودند و این مسائل، که چرا داری در ارتباط با بهارالانوار میگی فلان حدیثش درسته فلان حدیثش غلطه و داری جرح و تعدیل میکن. میگفت علامه‌ای که اونقدر آروم بود میگفت قلم رو پرت کرد، گفت من یا نمی اینجوری که نوشتم ادامه میدم. بی اخلاقی ها باعث میشه که نفکر کنید فقط در ارتباط با اهل سنت، متاسفانه بعضی وقتا در نقد عالمان خودمون هم ممکنه چنین اتفاقی بیفته. در ارتباط با عالمان سایر مذاهب به طریق اولا خواهش میکنم تأمل بکنیم که علاوه بر مباحث علمی، علاوه بر اون غیرت دینی، ما در نقد فرد مقابل چه از همکیشان و عالمان خودمان و چه از عالمان تفاوت با اندیشه ما به هر درجه ای از تفاوت، اون جانب عاق رو فراموش نکنیم و اون آیه‌ای که استاد بزرگ واعظ کردند رو در پایان عرض می‌کنم. قل یا اهل الكتاب، قرآن به ما یاد داده حتی نسبت به اهل کتاب چنین باشه. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بينكم، بیایید بریم به سراغ، فقط هم بریم نیست، این تعالی است، رفتن به بلنداست، رشد کنیم، تعالی یابیم، بریم به سوی آن اندیشه‌ای که بین ما و شما سانه، صحبت از وحدت کنیم، صحبت از همدلی کنیم. ما شاگرد مکتب چنین قرآنی هستیم، شاگرد مکتب پیام هستیم که بعد از فتح مکه خطاب کرد انتم الطلقاء و اینگونه ریشه های عداوت رو از بین برد. مروت یعنی با روش و رفتار نیکو از عقاید حق دفاع کنیم و بدی را با نیکی پاسخ بدیم و اخلاق رو در پای عقاید ذبح نکنیم، زیرا عقیده منهای اخلاق منشأ فسادهای دینی است. مجدداً تشکر میکنم از حضار محترم، برگزار کنندگان عزیز و اساتید ارجمندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از استاد گرامی دکتر آزاد، ممنونم از شما و بیانات خوبتون. سوالی اگه دارید بفرمایید بپرسید.
چند تا سوال من برام پیش اومد. یکی خاطری از مقام معظم رهبری فرمودید که بعد به ایشون فکر میکنم یک خلط مقام امام و مأموم این وسط رخ داده. ما اهل بیت رو داریم که وارد مجلس بنی العباس میشدن، روزشون رو میشکستن و به ظاهر حکم ایشون رو امیرالمومنین خطاب میکردن، اون حاکم جایر رو. اما شیعیان این کار رو نمیکردن و به همون روال خودشون و عقاید اصلی خودشون رو پیگیری میکردن، برایتشون رو داشتن. اما نیاز نبود که مثلا بخواد من شیعه یا مثلا اون راوی حدیث بخواد کاری که امام تو مجلس کرده رو باید اون تکرار کنه، چون مقام امام مقام استراتژیک و خاصی بود که باید خیلی باید دقت کنیم. یکی این مسئله که فرمودیم که تشیع طعن خلفا میکنه، اما خب اهل تزنان طعن اهل بیت رو انجام نمیده. خب این خیلی واضحه، چون ما در عقاید شیعه طعن خلفا رو داریم، اما طعن اهل بیت در عقاید اهل سنت نیست. یعنی اگر بخواد این کار رو بکنه جای تعجبه، این خلط اصلا قابل قیاس نیستن. و یک شما تمام این سخنان فهمیدی، من یک راهکار از شما میخوام. راهکاری که ما به امروز حکومت مصر نرسیم، به امروز ملت مصر نرسیم چیه؟ با تمام این تفاصیلی که فرمودید، یک زمانی فاطمیون مصر حکومت میکردن، مردم مصر شیعه متعصب بودن، چی شد که امروز مصر همه حتی وهابیان اهل تسنن؟ بعد شما فرمودید که آقای گرگی اومدن عذرخواهی کردن، عذرخواهی انجام، اما اینکه عملا به حکم عزلی که توسط رهبری صادر شده یه جورایی میشه گفت دیگه بی اعتنایی کردن و یک نماز جماعت مجدد را انداختن، این خودش این عملا داره با عملشون اون عذرخواهیشون رو زیر سوال میبره. واسه این چند تا مبحث گفتم، زحمت اگه میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من خیلی کوتاه عرض کنم. دو تا مطلب اولی که فرمودید، حالا بنده عرایزم رو گفتم، شما هم دیدگاهتون رو فرمودید، نیازی به بحث شاید نباشه. خیلی سپاسگزارم استفاده کردید. در ارتباط با این که ما چگونه آنگونه نشویم، من میکنم تمرکز و توجه جدی و نه سوری به سیره آیت الله بروجردی و نوع نگاهی که ایشون داشت بسیار میتونه در این زمینه به کمک بکنه. ما واقعا نیازمند به این هستیم که نوع استراتژی که ایشون داشت رو مجددا احیا بکنیم، و مخصوص در حیطه سیاست آن روی کردی که امثال امام موسی صدر داشتند. اونها کلید اون نوع نگاه هست که کلید رهایی ما از دست استعمار و استکبار از یک طرف و از دست تحجر و جمود از سوی دیگر است. و اون قسمتی هم که فرمودید، اهل سنت با وهابیت خیلی متفاوته. تقریبا 2% از اهل سنت وهابی هستند و اینها رو هرگز نباید یک کاسه بکنید.
نه، یک کاسه. الان شما فرمودید که ما طعن خلفا رو داریم، خب این جزئی از عقاید ما. شما کمترین حد نقد علمی که چاپ کتاب بهارالانواری که تو 110 جلد چاپ شده شما این جایز شاید ندونید، اما کمتر از این حد نقد علمی چی میتونه باشه که شما این درست نمیدونید جایز نمیدونید؟ بعد سقفش چیه؟
من دو فرد رو خدمت شما عرض کردم که بتونیم سریع به یک آب کور وصل بشیم. آیت الله بروجردی و امام موسی صدر، اونها چه میکردن با این نگاه؟ من فکر میکنم اونجا جواب اونو پیدا.
شما بفرمایید. ببینید این فرمایش این دوستمون که در منابع روایی چنین چیزی آمده، لعن و نفرین مثلا فرض بگیرید دشمنان اهل بیت، که بحثی نیست. منتها بحث سر اینه که آیا در شرایط فعلی که جامعه اسلامی اقتضای وحدت داره و اگر وحدت نباشه ممکنه با چالش‌های اساسی روبرو بشیم، برای هر دفعه ضرر دارد، آیا اونها رو باید علنی کرد؟ قطعا مثلا اینجوری نبوده دیگه. مثلا امیرالمومنین علیه السلام خودشون مثلا سیرهشون سیره وحدت بوده، اینا منظورن. لذا فرمایشات دکتر آزادم به گمان بنده بر همین ناظر، یعنی در شرایط فعلی بهترین کاره، ولی نه به این معنی که ما اونا رو منکری میشیم، اون روایات رو کسی منکر نمیشه. بله این فرمایش شما از اون جهت درسته، ولیکن در شرایط فعلی چنین کاری را نباید انجام بدید.
بله ولی خب اینکه ما مثلا اگه من نخواهم این کتاب، من دسترسی به این اطلاعات به این کتاب ها نداشته باشم، بعد چجوری در اوایل حالا خودم و فرزندان بعد از خودم بسازم؟ پس این کمترین حد که نقد علمی که کتاب های مثل بهار تو شخصیت بله. شما نمیشه، شما بیشتر میشناسید چه کسانی اینها رو نوشتن.
بله اینکه در منابع حدیثی مختلف آمده الا ماشاءالله، یعنی از جهت اینکه شما بخواید استناد بکنید کم نداریم منبع، منتها در شرایط فعلی باید خیلی مراقب بود، این کارها رو نباید علن کرد. دقت میکنید مشکل همینه دیگه، یعنی در به لحاظ به اصطلاح فقهی میگیم احکام ثانویه در حال بعد اینجوریه.
زمین که جناب آقای فهمید نمیارم جناب زیبایی ببخشید حواسم نیست، همه مطالبی که در منابع ما هم آمده مورد اعتقاد نویسندگانش هم نیست. یعنی تو نیست که مطالبی که در بهار آمده رو مرحوم علامه مجلسی اینا رو باور داشته باشه. در بهار شما در حتی اصول کافی و فروع کافی شما روایات متضاد میبینید. این روایات رو با سند می‌کردن که کارشناسان ارزیابی کنن در اختیارشون باشه و راه درست رو تشخیص بدن، به نظر خودشون اجتهاد کنن و ادامه بدن. اگه شد من چند تا نکته دارم که
دوستان سوال اگه دارید بپرسید.
بله بله صدای من این داره میکروفون ها وصل هست نه؟ آره
وصل بفرم
وصل بفرم. من نکته که به ذهنم رسید، داره دکتر آزاد هم به خوبی اشاره کردن به دو تا نوع نگاه متفاوتی که از برخورد تشیع داریم و اهل سنت با هم. خب ما اگه تاریخ اسلام دوستان حداقل اون دروس رو میخوندن و میدونن که ما تا دوره صفویه به اون صورت حکومت مثلا شیعی 12 امامی قدرتمندی نداشتیم و مثلا ما میبینیم که حتی همین شیعی که میاد سلاحی که داره نوشتنشه دیگه، حالا اون خشمی که داره چیزی که هست رو در قالب نگارش بیان میکنه. خب حالا اهل سنت تا اون دوره دولت قدرتمند داره مثل عثمانی، خب دستشون هم میرسه شاید در بیان چیزی نگن، خب این تفاوت ابزاری که دستشون، ولی در عمل خب این کارها رو پیاده می‌کنن. اما شیعیان خب وقتی که اینا به قدرتی برسن مثل صفویه در اوایلش عهد خودشاه اسماعیل صفوی، خب اگه شما همین الان مرزهای ما رو ببینید، چرا اهل سنت در اطراف ایران پراکنده شدن و شیعیانی که ما دارن از اصفهان شروع میشن، حالا اون ترکیب جمعیتیشون و مثلا در منطقه بعد بیشتر میشن، به خاطر اینکه این حکومت شیعی هم که ما داریم می‌بینیم چون تعریف متفاوتی از مثلا دوستمون از حکومت فاطمیان گفتم، خب اینا اسماعیلی مذهب هستن و باشی اسناشری متفاوتن. نکته ای که هست در بعد صفویه که به قدرت میرسن، مثلا شیعه 12 امامی هستن و خود آله شاه اسماعیل صفوی کن یک روحیات صوفیگرانه متعصبانه تری خیلی داره، میبینیم که خب برخورد خیلی خشنتری با اهل سنت صورت میگیره. حالا اینجا دیگه شیعه قدرت داره دیگه، نیازی نیست که بنویسه که این شیعیانی که هستن حالا با اون اهل سنت هستن، اهل سنت اغلب یا صنعتگر هستن، هنرمند هست، نویسنده هستن، فقیه هستن، اینا تمامشون یا میرن مثلا به دربار ازبکان پرکن پناهنده میشن که اهل سنت بودن، یا میرن به عثمانی. بعد ما در داخل ایران یه خلأ فکری داریم در یه مدت طولانی تا باز اینها دوباره بخواد بازسازی بشه برگرده. این نگاهی که حالا به نظر من شکل میگیره، چون ما الان تو جمهوری اسلامی دوستانی که حالا از تشکل مختلف اسلامی مگر تشریف آورده باشن میدونن، وقتی که داعیه یک حکومت جهانی داریم، ابتدا باید درون همین چارچوب جمهوری اسلامی که خودمون هست یه الگوی از تعامل ارائه بدیم. حالا مثلا ما اینجا میگیم 10% اهل سنت داریم، 90% اهل تشیع داریم، اینا اگه بتونن با هم دیگه اینجا الگوی مسالمت آمیز از گفتگو رو، یک الگوی مسالمت آمیز از صحبت کردن رو، یعنی در کمال ادب ارائه بدن، خب یک فر همسایه ما مثل عراق که مثلا شرایط مشابهی داره، یا مثلا افغانستانی که ما در کنار خودمون داریم تقریبا نظر ترکیب مذهبی مشابه ماست، خب میبینن که بله این الگویی که داره جمهوری اسلامی ارائه میده از همزیستی مسالمت آمیز ادیان اینجا هم جواب میده، ما میتونیم پیاده کنیم. اما وقتی که ما این مباحث علکی رو، یعنی من دوستانی که می‌خواستن برنامه برگزار کنم گفتم این برنامه گفتم برگزار بشه خیلی عالیه، اما خب نکته‌ای که هست نباید خیلی یه سری چیزهای ساده اینچنینی رو ما خودمون بولدش کنیم که بعدها مثلا به یک موزل بزرگتری تبدیل شد. نظر به این بود پیرو صحبتی که دوستمون کردن در پایان استحاله حکومت فاطمیان رو گفتن. حالا چون فاطمیان مثلا خیلی سازش کردن به این صورت آمدن و محو شدن. مثلا مدرسه الازهری که ما اسم بریم یک مرکزی بوده برای تولید نشر معارف اسماعیلی. بعد که صلاح الدین ایوب اونجا رو فتح میکنه باز تک میشه برای اهل سنت. خب این نکته که هست که به نظر من تاریخ رو داریم قاطی میکنیم با هم دیگه و چندان ربطی نداره به این که این از اون عقاید اسماعیلی تند خودشون پایین آوردن. خود فاطمیان هم با اون قدرتی که داشتن در شمال آفریقا تا جنوب اروپا رو گرفته بودن، یعنی زمانی که حکومتشون دیگه انقدر از هر طرف شورش شد چون یک سری مراسمات و یه سری افکار و عقاید تندی رو پیاده کردن، مجبور شدن عقایدشون تلطیف کنن چون نمیتونستن از اون بیشتر ادامه بدن. به خاطر همین از مهدی فکر کنم به مصر کلا نقل مکان کردن در حکومت. خب ما هم بخوام این حرکت رو یعنی داشته باشیم خیلی تند بگیریم میشیم اون اوایل حکومت فاطمیان، بخوام خیلی هم مثلا بریم از در حالا چی میگن به اصطلاح روسیه بیش از حد در بیام، یعنی از عقاید خودمون هم کوتاه بیایم، خب نتیجه خوبی هم نداره. اصل کار به نظر من همین صحبتی که دکتر آزاد فرمودن، حالا من این واسه خودم جالبه ببینیم که بزرگان ما به چه صورتی تعامل میکردن. حالا مثلا من که اومدم سه تا ترم فلان درس خوندم بیشتر میفهمم یا یه بزرگی مثل آیت الله بروجردی یا سید الوازین شیرازی. اگه دوستان کتاب شفای پیشاور رو بخونن تو اون کتاب یک کلمه مثلا توهین نمیشنویم، سر تا سر ادب و احترام که بین بزرگان شیعه و اهل سنت داره گفتگو میشه. حالا خود کتاب سه جلد، دوستان اون یه کتاب بکنن شهابی در شب خلاصش باشه میتونن بخونن. اینجا وقتی که بخونید میبینید که اصلا بیشتر مراسماتی که ما داریم میگیریم مثلا به اسم عید الزهرا، من یکیشو یکی از دوستان گفت بریم ببینیم، رفتم دیدم، گفتن که خود حضرت زهرا الان زنده بودن، حضرت علی اصلا همچین چیزی رو تایید میکردن که یک همچین رفتار زشتی باشه؟ ما کجا دیدیم که اهل ما بزرگان دینی ما تمام ائمه بود 12 امام داریم یک چنین برخورد توهین‌آمیزی داشته باشن با مخالفان خودشون؟ خود حضرت امیر رو ما این نکته که حالا خوندم راجبشون، یک همسفر یهودی داشتن، گفتن که مثلا ما تا اینجا با هم دیگه همسفریم، حتی چند قدم بیشتر رفتن که احترام کرده باشن به این شخص یهودی. اون شخص یهودی خودش اومد مستمر شد به فیرو وزت علی. چیزی که به نظر بنده توی امروز حلقه گم شده صحبت بین ادیان و مذاهب و اعتقادات مختلفه، اون شرط اوله که ادب هست، که اگه این رعایت کنیم فکر می‌کنم مشکلات حل بشه.
حتی در همون روایت و روایات مشابه تاریخی ما داریم که امام علیه السلام تعبیر می‌کردن به اخل یهود، تعبیر اخل یهود می‌کرد. اگر وقت هست من دو تا نکته عرض بکنم.
در تایید فرمایش شما اخل یهود، حتی نسبت به سپاه معاویه در بعد از جنگ صفین وقتی مولا علی علیه السلام از کنار کشته های سپاه معاویه رد میشه میگه هم اخواننا بغوا علینا، در این حد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. من دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی به نظر میرسه عامل یا مانع اصلی ما داشتیم و داریم همطور که اشاره فرمودند عدم گفتگوست. ما اگر در همین جلسات از برادران عزیز اهل سنت و خواهران عزیز اهل سنت هم دعوت میکردیم با هم گفتگو میکردیم، جدال احسن میکردیم، علت این که این مشکلات هست اینه که ما همدیگر رو نمیشناسیم، یعنی واقعا همدیگر رو کاملا نمیشناسیم، همدیگر رو در تاریکی قضاوت میکنیم. گاهی از اوقات ما نسبتهایی به اهل سنت میدیم که روح اونها خبر نداره، اونها نسبتهایی به ما میدن که روح ما خبر نداره. من در نماز جماعت مسجد النبی نشسته بودم، یکی از معلم بود، مصری بود ظاهرا، من رو که دید حالا لباس روحانی هم داشتم و شناخت کشی هستم گفت شما ایرانی هستید؟ هم بله. سه جلد کتاب همراهش بود، یکیشو جلدش باز کرد و بخون. اون سه جلد کتابی است که یکی از دانشمندان نوشته، آقای دکتر نجارزادگان هم شناسید؟ ایشون ظاهرا یکیشو به عنوان رساله دکتریش ترجمه و تحلیل کرده، یکی از اون سه جلد کتاب رو باز کرد، صفحه زد و آورد، دیدم نوشته که شیعیان معتقدند در اون کتاب سی که در محراب مسجد کوفه کشته شد علی ابن ابی طالب نبود، شیطان بود. علی ابن ابی طالب که به اصطلاح عدیل خداست، او که نمیمیره، که او که نمیشه کشته بشه. گفت نظر ما چیه؟ خب من باش اینو توجیه کردم، صحبت کردیم، یک چند روز گذشت و دیگه حالا بعد هم با هم دوست شدیم و اینها. یعنی اصلا باور نمی کرد که ما این اعتقاد رو نداریم. اونا باور نمی کنن عده زیادشون که ما باورمون این نیست که جبرئیل به پیغمبر خدا خیانت کرده. جبرئیل مأمور بوده که بر علی ابن ابی طالب نازل بشه، خیانت کرده رفته بر پیغمبر اکرم نازل شده. این افسانه نیست، اینا جزء باورهای شیعه میدونن. وقتی باشون صحبت میکنیم میبینیم منصفانه باشون بحث میکنیم، اصلا اظهار تأسف هم میکنن. یا از این طرف ما نسبت هایی میدیم. دقت کردید؟ و چقدر حتی بزرگان ما درباره ابو حنیفه یه حرفایی زدن که اصلا واقعا انسان متاسف میشه. ابو حنیفه به عنوان یکی از درباریان منصور، حتی دیدم منبری های ماگاهی از اوقات، منبری های یکی از منبری های منصور که پول میگیره که علیه امام صادق ترویج کنه، تبلیغ کنه. درست ابو حنیفه امام ما نیست، اونها هم امام صادق ما را به عنوان امام معصوم قبول ندارن، حتی هرچند به عنوان اطراد قبول دارن. اما ما همونطور که فرمودن انصاف و مروت رو خوب رعایت بکنیم. اون چیزی که در تاریخ ما میخونیم و نقل میکنن، اتفاقا استاد بایزدم روی این مسئله خدا رحمتشون کنه، سالگردشون هم ظاهرا هست، ولی حتما نمی ایام بود، ایشون تاکید داشتن میفرمودن که من در تاریخ مطالعه کردم دیدم ابو حنیفه به جرم حمایت از اهل بیت و علویونی که مبارز بودن در زندان منصور مرده، از دنیا رفته. من روایتی دیدم چون ایشون حمایت میکرد هم از قیام زید و هم از قیام محمد نفس زکیه، مادر یکی از کشته شدگان و شهدای جنگ محمد نفس زکیه اومد پیشه، چونشون فتوا داده بود که شما از اینا حمایت بکنید، اومد پیش حنیفه که فرزندم در اینجا کشته شده. ابو حنیفه گفت یا لیتنی کنتو ما. دقت کردید؟ حالا او امام ما نیست، درسته نیست، ولی به عنوان یک عالم اهل سنتی که مورد احترام اهل بیته همونطوری قضاوتش کنیم که هست. در غیر این صورت حرف ما را هم کسی قبول نمی کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود وقتی درباره دیگران بی انصافی کردید و سخنان نابجا گفتید و استناد کردید به روایاتی که اینجا من عرض می کنم، به روایاتی به نام مباحته که مخالف عقل و شرعه، اون وقت هر حرف حساب هم داشته باشید از شما قبول نمی کنن. این یه نکته. نکته دوم این که همینطوری که اشاره فرمودن محور اصلی ما میتونه اهل بیت باشه، کاری که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی انجام دادن و نتیجه گرفتن زمان دراز و طولانی نبود. اون دورانی که مرحوم آیت الله بروجردی با مرحوم شیخ محمود شلتوت اون تعامل ها رو داشتن، اما در همین زمان کوتاه شما ببینید آثار و برکات فراوانی داشت که یکیش فتوای معروف مرحوم شیخ شلتوت بود که فتوا داد که به اصطلاح میتوانید به مذهب اهل بیت هم استناد بکنید و فقه اهل بیت رو هم به عنوان یکی از مذاهب اسلامی داشته باشید. بنابراین اهل بیت میتونه محور باشه. ما نسبت به صحابه اون اعتقاد اهل سنت رو نداریم، نسبت به خلفا هم نداریم، اونها هم نسبت به اهل امام صادق اون اعتقاد ما که عصمت و امامت باشه ندارن. اما اهل بیت رو به عنوان یک مرجع علمی قبول دارن و چاره نیست که قبول داشته باشن. یعنی استناد و تمسک به اهل بیت وظیفه همه امت اسلامی است. دقت کردید؟ بر اساس احادیث معتبر و متواتر از جمله حدیث ثقلین که حدود 200 محدث اهل سنت از حدود 30 نفر از صحابه نقل کردن، یک محدث اهل سنت از یک صحابی اگر نقل میکرد با سند کافی بود، ولی حدود 200 محدث اهل سنت که به دستور آیت الله بروجردی مرحوم آقای وشنوی پید بود، من دیده بودم منبری بود، وقتی آیت الله واله را من میدیدم به یاد ایشون میافتادم. ایشون به دستور آیت الله بروجردی حدیث ثقلین را سندش رو استخراج کردن تو کتاب دانشکده که خونم هست. تو کتابخونه دانشکده معذرت میخوام هست، این کتاب کتاب کوچکی است. سندهای حدیث ثقلین از طریق اهل سنت استخراج شده، حدود 200 محدث از حدود 30 نفر از اهل سنت که استاد عزیزمون شادروان استاد وازادن یه تکمله‌ای بهش نوشتند و این کتاب کوچکی است اینجا هست. بنابراین من باور بفرمایید که چندین ده بار من مشرف به حج شدم و به عنوان روحانی کاروان، خب بحث و گفتگو با اهل سنت زیاد داشته باشیم، زیاد داشتیم. حالا مصری ها و نمیدونم شافعی ها و اونا سر جای خودشون. از این وهابی های عربستان سعودی من یک نفر ندیدم که دشمن یا مخالف اهل بیت باشه. دشمن شیعه هستن، مخالف شیعه هستن. عاملش هم عرض کردم به خاطر اینکه ما همیشه در تاریکی همدیگه رو قضاوت کردیم، ولی مخالف اهل بیت نیستن. یه روزی در مسجد الحرام جناب استاد اسد بزرگوار دانشجویان عزیز، یکی از دانشمندان اهل سنت، یه عالمی بود، حالا مال عربستان هم نبود، العربستان هم نبود. ما هم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم همینطور دوستانه. آخرش گفت اصلا جعفری یعنی چی؟
ببخشید نمیشه وسط صحبتتون؟
نه اجازه بفرمایید، من در خدمتتون هستم. یک نکته من تمام میشه، در خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم. گفت همین جعفری یعنی چی؟ شما میگید ما جعفری هستیم. گفتم شما هم جعفری هستید، تنها ما جعفری نیستیم، هر کس مسلمانه جعفری است. گفت به چه دلیل؟ گفتم بریم تو مسجد الحرام، مسجد النبی. رفتیم کتابخانه مسجد النبی، چند تا کتاب آوردیم، چون این حدیث صحیح مسلم هست، صحیح بخاری البته نیست، چون بخاری از امام صادق نقل نمیکنه، تنها بخاری است که نقل نمیکنه. اونم نمیگه امام صادق آدم بدی است، میگه عالم از اهل بیت، از عترت. علتی که ازش من نقل میکنم چون دروغگویان به او زیاد شدن، زیاد دروغگو ازش حدیث نقل کردن، که خب این عذر بدتر از گناهی است. این چند تا کتاب رو آوردیم دیدیم، گفتم ببین مگر یکی از ارکان دین حج نیست؟ بنی الاسلام علی خمس، یکیش حج دیگه. خب محور هست احکام حج، حدیث حج النبی است. یعنی احکام حج در فقه اهل سنت و فقه امامیه، مخصوصا فقه اهل سنت، تو احادیث دیگه هم هست، اما اصل حدیثش حدیث حج النبی است. و حدیث حج النبی از هر طریقی که نقل میشه میرسه به امام صادق، از امام باقر، از جابر. گفتم حالا همین حدیث رو از فقه اهل سنت بگیریم. خیلی تشکر کرد. اینا فرمودید علت این که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی محور رو اهل بیت قرار دادن، به خاطر این که اهل بیت رو همه امت اسلامی قبول دارن. یعنی انگشت بذار روی امام صادق علیه السلام، تنها اعتقادی که او نداره به عنوان امام معصوم و الله به عنوان یک دانشمندی که از اهل بیت و حتی مطابق اسناد معتبر اهل بیت ذیل آیه شریفه انما یرید الله اصلا جز اهل بیت می گنجه، به اعتراف اهل سنت از جمله الدرالمنصور سیوطی ذیل همین آیه شریفه سوره احزاب مراجعه بفرمایید، که حالا ایده میگن منظور ازواج نبی هستن. محققان اهل سنت روایات فراوان و صحیح سندی رو اونجا ذکر کردن، منظور امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا، و به دلایلی که هست دنبالش همین امام صادق و امام باقر و این بزرگواران هستند. بنابراین به نظر میرسد بهترین و مهمترین و مؤثرترین محور برای وحدت که ما میتونیم روش مانور بدیم، بحث کنیم، گفت کنیم و حرکت بکنیم به سوی اون اهداف انشاءالله متعالی، همین اهل بیت هست و مرجعیت علمی اهل بیت که اشاره فرمودند و محور گفتگوها و تعاملات مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. عذرخواهی میکنم، ببخشید. در ضمن همیشه بزرگوارانی که پشت صحنه هستند مظلوم و مغفول واقع میشن. من یادم رفت سمت خودم تشکر بکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدند و جزء برگزار کنندگان این نشست هستند. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
ببینید مباحثی که فرمودید و همین ابتدا من صحبت کنم که گفتید محور ائمه باشند. خب ما یک ائمه 12 گانه در شیعه داریم، قبول داریم و ترتیبات خودش رو داره و شما میگید این محور بذاریم. خب این اصلا میتونه باشه، چون اگر ما همچین چیزی داریم، بنابراین اون چی که من میدونم اونها هم عشره مبشره دارن که به همین مقدار تعصب برش هست و شما هنوز که هنوز اگر بگید که طلحه مثلا میگم به اصطلاح عرف امروز قدری اختلاس کرده یا پولی بیش از آنچه که شایسته او بوده برداشت کرده، خطر گردن زدن شما هستش. دومین نکته فهمیدید که همه اونها امام صادق رو بسیار بسیار محترم میشمارن. خب کنیه ایشون جعفر ابن محمد که صادق هستش در واقع به خاطر این نبود آیا که سنی های افراطی در اون زمان به ایشون لقب کذاب بسته بودن، اونهایی که با دستگاه حکومت تازه تأسیس عباسی بودن به ایشون کذاب این لقب رو بسته بودن و شیعیان برای دفاع از امام و رهبر و مقتدای خود به او لقب صادق رو کنیه ایشون کردن؟ خب امام ائمه ما، خب امام کاظم مثلا اسمهای خود رو دارن که از پدران به ارث میگیرن، یک کلیه هم دارن. اینو می‌خواستم بگم. و این نکته که شما میگید که با هم بحث کنیم از تاریکی در میاد، اولا که من فکر می‌کنم تاریکی نیست، اونا همه چیزو خیلی صحیح میدونن چون برخورد داشتم باهاش. ببینید من فکر می‌کنم شما وقتی می‌خواید انسان‌ها رو در یک دایره‌های دور هم جمع، باید وجوه مشترکه باشه. در همین بین ما خود شیعیان بنابراینونی هست دیگه، شما وقتی وقتی که عقایدتون رو لیست می‌کنید یک دایره با یک شعار مشخص دارید، درسته؟ اینطور هست یا نه به نظر شما؟ این که وقتی شما عقاید خودتون رو ردیف می‌کنید شعاری به وجود میاد، یک دایره با یک شعار مشخص به وجود میاد. یعنی شما مثلا میگم میگید یک افرادی در دایره اسلام هستن، درسته؟ یک افرادی در دایره شیعه، یک افرادی در دایره سنی بودن یا اهل تسنن. باز همینجور مذاهب میاد این دایره ها رو تنگتر میکنه، شعاها رو کمتر میکنه. مثلا ما میگیم شیعه مقبول است که شیعه اثنی‌عشری باشد، درسته؟ در که شیعه شش امامی هست، سه امامی هست و فسلا هازد. به همین ترتیب که دایره ها کوچکتر میشه، افرادی هم که داخلش جا میگیرن به دلیل اون اشتراکاتشون کمتر میشن، درسته؟ پس شما وقتی دایره بندی مشخص و دقیقی پس از 1400 سال دارید در مذهب شیعه و دایره بندی های اونها، شعارهای شعار دید اونها هم کاملا مشخصه. یعنی شعار فقه حنبلی مشخصه، شعار فقه حنفی مشخصه، شعار فقه شافعی هم همینطور و دیگر فقه هستن حالا کوچکتر یا بزرگ. چطور میخواییم ما بیاییم این دو فضا رو در غیر از شرایطی که مثلا فراتر از این باشه یا با دایره تعریفی برای این باشه جمع بکنیم؟ شما هر طور هم یک سنی رو با یک شیعه کنار هم قرار بدین، خب این دو با هم درگیر خواهند شد، چون اصلا اشتراکاتی ندارن با هم دیگه، دایره هاشون مشخصه، حوزه بندی عقاید او مشخصه. او که از عمر کوتاه نمیاد، شما لعن عمر کوتاه نمیاد. اگر هم باز کوتاه بیایید از این، خب یک جاهای دیگری به اختلاف میخورید، چون دایره بندی ها اینقدر مشخصه و واضح هست نمیشه باز چی کاری کرد. مثلا در جامعه ما اگر بگیم، حالا یه مثال بدم، یا در جامعه ما نه، در یه جامعه آرمانی و یک بخوایم بریم در فضای عالم مسلم مثلا، خب اونجا تصور بکنید دو آدم هستن شیعه و سنی در کنار هم به عنوان دو تا انسان، شاید دو تا به عنوان شهروند یک کشوری زندگی بکنن، ولی بخوام به عنوان شیعه و سنی با هم زندگی بکنن، این کار به درگیری زد خورد میکشه. این اصلا ردخور نداره که کار به زد خورد بکشه. در مورد فاطمیون یک نقطه اشاره کردن که فاطمیون کوتاه آمدن یا تسلیم شدن، نه، ضرب شمشیر بوده، ضرب شمشیر بود. ایوبیان آمدن استیلا پیدا کردن بر مصر، سپس یعنی در واقع اول درخواست کمکی بود، بعد هم آمدن و استیلا پیدا کردن به دلیل ضعف حکومت فاطمی. مسئله ای که الان در ایران یه مقدار چالشی هستش اینه که اهل تسنن قطبیزه شدن، یعنی مسئله شیعه سنی از اون حالتی که در ابتدا گفته میشد وحدتی باشه، اجتماعی باشه، به سمت قطبیزه شدن داره میره. یعنی رفته در واقع الان رفته اینجوری، هر چقدر ما پشت بحث شیعه بودن بخواییم هی تأکید و تأکید و تأکید انباشت بکنیم، مسلماً اونها هم همین کار رو میکنن پشت سر مباحث سنی خودشون، پشت سر مولویان خودشون. خب پس این چجور میخواد تغییر بشه؟ یعنی بله، این تا اینجاش هستش. باز یک سوال دیگه است که در فرصت
متشکرم. ببینید این که ما فرمودید ما معتقدیم به امامان شیعه، اونا معتقد نیستن، ما به اشعره مبشره، من عرض کردم خدمتتون همیشه برای وحدت یک موضع مشترک لازمه. دقیقاً عنایت فرمودید، لذا ما میگیم اشعره مبشره، مبشره یا خلافت خلفا یا موردی از این قبیل که شیعه قبول نداره، اون نمیتونه محور وحدت باشه. اعتقاد به امامت ائمه اثنی‌عشر هم نمیتونه محور وحدت باشه. من هرگز اینو نگفتم که ما باید یک موضع مشترکی پیدا بکنیم که مورد توافق همه اطراف باشه و اون اهل بیته، اون مرجعیت علمی اهل بیته که مرحوم آیت الله بروجردی روش تأکید کردند. دقت کردید؟ یعنی وقتی که اون رسالت الاسلام رفت چاپ بشه، اون حدیث ثقلین که انی تارن فیکم مستقلین کتاب الله و سنتی قبل از اون که چاپ بشه رسید به درس به دست مرحوم آقای قمی که نماینده آیت الله بروجردی بود و مسئول دارالتقریب بود در مصر، چون فوراً اسناد حدیث ثقلین رو که کتاب الله اطرتی هست، حالا ممکنه کتاب الله سنتی هم باشه ولی اونی که متواتره کتاب الله اطرتی است. عنایت فرمایید.
نه
خواهش میکنم.
نکته که شما میگید برای گوش مایه، ناگهان نیاز نیست بریم الازهر، همین الان توی خاف، توی زاهدان، توی همین
اهل بیت قبول دارن
میگن کتاب الله و سنت.
همین ببینید، مرحوم آقای شلتوت بلا فاصله وقتی که این اسناد رو دید، نه که ما از منابع اهل سنت شیعه نقل نمی کنیم که اون 200 محدثی که من عرض کردم از منابع اهل سنت، هیچ کسی به پای این حدیث نیست. این را فرمودید آقای شیخ تقریب، شیخ ازهر، جناب آقای شلتوت بلا فاصله دستور داد که این حدیث رو هم در رساله بگنجن، در رسالت الاسلام که ارگان به اصطلاح اون مجلس تقریب بود و دارو تقریب بود. مسئله اینه که ما همیشه باید به دنبال محوری باشیم. بنزا شما میفرمایید در زمان خلفا کسانی بودن ممکن از خوارج بودن، کسانی که امام صادق رو بهش توهین میکردن، ولی الان برید توی صحیح بخاری، توی صحیح مسلم، توی ده ها منبع اهل سنت ببینید یک مورد پیدا میکنید که به امام صادق توهین کرده باشن.
من یه نکته میشه خدمتتون؟
نه اجازه بده از من تمام بشه. چشم، در خدمتتون هستم.
زمان بگذره. فقط یه چیزی، اشکال کار و نقدی که من به شما دارم، شما روی گرداندید به سمت مسلمانان مصری و علمای الازهر. بله، دعوا بین علمای شیعه و علمای الازهر به کنار، اون چه که امروز داره در جهان اسلام، یعنی در جهان اسلام بین سنی ها که پرتعداد هستن خط میده، اصلا الازهر نیست. شما بیاین شبه قاره ها رو دریابید، مودودی ها رو دریابید، بیاین ببینید این اینه که از شبه قاره دارن میان خواهان سر تک تک شیعیانن.
بله، دلیلش همین آیه چیز قبوله، دلیلش همینه که گفتم ما در تاریکی هم دیگر رو قضاوت کردیم. خیلی نه، ما اصلا گفتگو نکردیم، ما به جایی که ما با شمشیر با هم حرف زدیم، اینا فرمودید ما با هم گفتگو نکردیم. خود همون شاید خبر نداشته باشه که در شیعه اصلا عقیدش چیه. او عقیده داره که میگن شیعیان میگن جبرائیل خیانت کرد. باور بفرمایید، این افسانه نیست، اینطوری بهش تلقین شده، همطور که به ما تلقین شده بعضی از مواردی که اهل سنت بهش باور ندارن. ما هیچ وقت با هم ننشستیم با هم گفتگو بکنیم. ما با برادران نزدیمون در سیستان و بلوچستان، خب اینا که بخاری رو که قبول دارن، اینا اصلا در سال ختم بخاری دارن، ختم صحیح بخاری دارن، کافی ما رو قبول ندارن، منابع اهل سنت که قبول دارن، اهل مرض و غرض هم که نیستن. استاد فرمودن اینا 11000 شهید دادن در داخل کشور.
اینا رو اون بود که برای ملت و میهن.
خیلی خوب، اشکالی نداره، اشکال نببینید، اشکالی نداره، برای میهن دادن، هر چی میخوان داشته باشن.
فرق کرده شما کانتکت
ببینید آقای این عذرخواهی که آقای گرگش کرد، من به نحوه برخوردشون کار ندارم که چیکار کردن. این عذرخواهی که در متن بیانیشون اومده بود، این تقیه نبود، این معتقد همه اهل سنته.
اگر شیعه
حتی وهابی ها
نکنید، اگر شیعه دستگاه رو نداشت، اسلحه رو نداشت، امنیت و اطاعت دست او نبود، باز هم میامد عذرخواهی کنه؟
بابا عذرخواهی شاید نمیامد بکنه، ولی شما المراجعات رو برید ببینید، دقت کردید؟ تو کتاب های دیگری که در این وسط ما داریم، هر وقت درسته یه عددی افراد از متعصبند، جاهلند، از هر دو طرف، از همه اطراف، امکان داره اصلا زیر بار منطق نرن، اما واقعش اینه که اینکه قرآن میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم، جادلن چی؟ جدال یعنی چی؟ جدال بیا اون موضوع مشترک، تری چی مطلبی که طرف قبول داره او رو ملزم بکن به همون چیزی که قبول داره، ما هم قبول داریم. دقت کردید؟ کیه که اخلاق رو قبول نداشته باشه که پشت دادن و توهین کردن به جای آدم رو نمیرسونه؟ اینا فرمودن علت این همینه، هم دیگر رو نشناختیم، از گفتگو فرار کردیم، از جدال حسن فرار کردیم برادر عزیز، و همیشه با فحش و با توهین و ناسزا و شمشیر که هیچ کدومش در هیچ کجای قرآن کریم نیامده، عقلم تایید نمیکنه، نتیجه هم جز همین فتنه انگیزی و دشمنی ها رو در پی نداره. نه ما متقدم که مدازه افتراق رو و معتقدم نیستیم که امروز و فردا جواب میده. معتقد هستیم که اگر این مسیر رو بریم کم کم به نتیجه میرسیم. اگر اون مسیر رو بریم نتیجهش همین دست و قتل و عام و فحش و توهین و ناسزا. یکی از دوستان آقای دکتر میگفت که در لندن من بودم، ببینید اینا رو ما چطور میخوایم جواب بدیم. در لندن میگم من بودم، میرفتم یه بالون رفته بالا، یه بالون بزرگ، این مال هم چند سال قبل ها، دیدم روش نوشته مت میخوام عایشه فاحشه. تو لندن از طرف همین آقایینه که شبکه‌های 16 تا شبکه دارن و میگن به ما نگید شیعه انگلیسی، من میگم شیعه انگلیسی، میگم شیعه بریتانیایی. دقت کردید؟ گفت ما رفتیم تلاش کردیم بهش صورتی گفتیم بالونا بیارن پایین. خب این ببینید عقل اینا تایید میکنه، نقل اینا رو تایید میکنه، اخلاق اینا رو تایید میکنه. موارد زیادی داریم، گاهی ممکنه او از اون طرف، از این طرف، یا مثلا مراسمی که به عنوان عید الزهرا مطرح میشه، یا مواردی که اونا دارن. دقت کردید؟ منتها اونا نسبت به اهل بیت معمولا ندارن، قدرتشون نیست، اما نسبت به شیعه دارن. دقت کردید دشمنی هاشون؟ ما موازیم. وقتی قرآن کریم میگه با اهل کتاب که فقط یه موضع مشترک، یه توحید ناخالص داریم، ما که کتابمون، قرآنمون، توحیدمون، معادمون، نمیدونم اصل امامتمون، آلو مصادیقش اختلاف داریم. قرآن، برزخ، بیت، نماز، در تعداد رکعات نمازمون ما با هم اختلاف نداریم. باید دنبال موضوع وحدت بگردیم. فراوان موضوع وحدته. باید بگرد ببین اصلا موضوع اختلاف. دقت کردید؟ بابا ببینید بحث من، آقای عزیز ببینید، آقای عزیز ببینید، آقای زیبایی، آقای زیبایی ببینید، ما به عنوان محور قرآن داریم. مگر توحیدی که مسیحیت دارن به توحید ما یکیه، به شرکه. ولی قرآن میگه تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. مگر ما مشرکان، مگر ما با مشرکان محور وحدت اونچنانی داریم؟ اما در عین حال میگه که خب بالاخره اینا انسانند. خب مگر ما در اهل سنت نظرمون این هست که در مرحله اول این هست که ما شیعه بشیم، اون شیعه بشن یا ما سنی بشیم؟ نه.
پس چی باید بشه؟ شما میگی چی
باید؟ ببینید باید جنگ، دعوا، نفاق، فتنه، اینها جای خودش رو بده به مسالمت، تعامل، نمیدونم همزیستی مسالمت آمیز. اونم منتها ما با اهل سنت فرق میکنه با رابطه و نسبت ما با مثلا ادیان توحیدی یا مشرکان، به خاطر اینکه اینجا ما در بسیاری از موارد موضع مشترک داریم. یعنی یه مقدار همیشه اغماز کرد، باید چشموشی کرد. دقت کرد؟ اصلا تعامل یعنی همین. مگر توی مذاکرات، توی تعامل ها معناش اینه که هرچی ما میگیم او قبول میکنه، هرچی او میگه ما قبول میکنیم؟ نه، میگیم یه مقدار تو از موازد عقب نشینی کن، منم عقب نشینی میکنم. نه اینکه باور قبول داشته باشی، نه اینکه من باور شما را قبول داشته باشم. بیایم با هم کار کنیم بر اساس حل اون محوری که قبول داریم. و این محور بین ما و اهل سنت خیلی قویه، منتها تیره و تار شده در طول تاریخ. فتنه وقتی درست میشه همه چیز آغشته ابهام و غبار آلودگی میشه. اگر باشه میشه
آقا ببخشید یه نکته بفرد. الان شما دقیقاً به همون جایی رسوندید بس که من میخواستم. شما فهم مذاکره وقتی طرفین چه در یک حالا بر اساس اون چیزی که ما یاد گرفتم میگم، در یک نزاع سیاسی وقتی مذاکره رخ میده حقیقتاً که طرفین به شرایطی رسیدن که هر کدوم نقاط قوتی داره نقاط ضعفی و در حالی با هم مذاکره میکنن که حاضرن قدری از مواضع خودشون در جای مناسبش کوتابیان هر طرف، خب شما در این مذاکره و در این مباحثه که دارید میگید ازش چقدر و چه مقدار حاضر هستید کوتاه بیایید از بعضی چیزها و چقدر مطمئنی طرف مقابلتون هم همین کار رو
باید امتحان بکنید؟ خب سرقت کردید
استاد. ببخشید دوستان، یک لحظه من یه نکته بگم. یه لحظه ما زیاد صحبت دوستان، یه لحظه بل. ببینید الان ادامه دادن این بحث خیلی فایده نداره. چرا؟ چون ببینید رسیدن به وحدت نظر اون اسم بفرمایید در اولا در مقام نظر نیست، در مقام عمل. این یک بنا نداره ما از ائمه خودمون دست بکشیم، اونا از خلفاشون. این یک. ثانیاً اینجا اختلاف اینجاست. ما میگیم ما که نه، بزرگان اهل سنت در کتابهایی که نوشتن میگیم اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان مرجعیت علمی قبول دارن. این چیزی که تو کتاباشون هست. خدا خیر زو. احسنتون. دو تیز نباید با هم خلط کن. عوام اهل سنت با خواص اهل سنت. در مقام نظر مال کیه؟ مال علماست. علما با علما بحث میکنن. به یک وحدت نظر میرسن. مثلا مرجعیت علمی اهل بیت خب. بعد اون خواص دو طرف که میشن علماشون میرن به عموم افراد انتقال میدن. حالا ممکنه عموم افراد اطلاع نداشته باشن، وظیفه خواص دیگه که اختلاف نداریم. خدا خیر بده، سلامت باشید.
حالا من یه نکته میخوام بگم. میدونید داعش و شیوخ جدید سلفی داعش و به اضافه این چه به قاریا که اشاره کردن دارن چیکار میکنن؟ اصلا مگر اینها منتظر علما وایسادن؟
نه اونا نه، اهل سنت اصلا جدا کنید، اهل سنت رو جدا کنید، نگاه کنید فرمودن ببینید نه اشتباه نشه، اشتباه نشه. خود اهل سنت وهابیت رو به عنوان سنی قبول ندارن. یکی از ائمه جمعه اهل سنت صد تا کتاب گوش کنید، وهابیت سنی نیست اصلا. چرا وهابی کلان به عنوان داعش شنا گوش کنید؟ اینایی که شما اسم بردید
بحث از قالب شما علما خارج شده.
نه ببینید آقا یه لحظه،
الان در اروپا دارن حتی میگن بحث رسول و نبی رو هم بذارین کنار، فقط روی توحید تمرکز کنیم تا ببین از حدیث هم رهانیده بشن و تمام فرق سنی رو زیر پرچمشون.
اینی که شما میفرمایید در عمل انجام شده. عدل و دلیلن علا امکان شیء وقوعه. یه سوال اینه، آیا در طول تاریخ این وحدت در مقام نظر نت اشتباهش، وحدت در مقام عمل که با عنوان همزیستی مسالمت آمیز ازش تعبیر می شود انجام شد؟ میگیم بله شده، هم از علمان طرف عالمان اهل سنت، هم از طرف عالمان شیعه که اساتید بزرگوار فرمودن امثال آیت الله بروجردین انجام شده. خب این یک نکته. نکته دوم اینه، خود علمای بزرگوار اهل سنت وهابیت را به عنوان اهل سنت قبول ندارن. وهابیت افراطی که ما به عنوان داعش میشناسیم، یکی از ائمه جماعات یا جمعه همین اهل سنت بزرگوار 100 کتاب جمع کرده بود از عالمان و فضلای اهل سنت در نقد دیدگاه وهابیت. دقت میکنید؟ و جالبه، یکی از نقاط اشتراک و وحدت ما با اهل سنت که قاطبه اینها هستن مخالفت ما با وهابیت. این یک نکته جالبی است، یکم تحقیق بکنید به این میرسید شما. اینا تحقیق شده روشا، این نظر شخصی نیست. یکی از محورهای وحدت ما با اهل سنتی که هم ما وهابیت افراطی را که امروز به صورت داعش ظهور پیدا کرده قبول نداریم، هم اونا قبول ندارن، هم ما، خدا خیرتون بده، هم اونها نقد نوشتن حرفای اونا، هم ما نقد کردیم. پس اینو میتونیم ببینیم، این دو تا چهار تاست. ما بفرمایید وجوه اشتراک کم نداریم، اون هم بزرگان دو طرف در کتاب‌هاشون مطرح کردن و همون وجوه اشتراک می‌کنیم. در مقام عمل همزیستی مسالمت آمیز داریم، نه در مقام نظر. بس سلام.
ببخشید امکانش هست از اون موقع دوستان زیاد صحبت کردن، من یه صحبت کوچیکی داشتم مهمه. راستش بخوام، بنده اهل سنت هستم و در این جلسه حضور دارم. داشتم صحبت دوستان گوش می‌کردم و 20 دقیقه آخر رو بودم. خیلی مطالبی که شنیدم همونطور که شما گفتین از روی ناآگاهی داره میاد.
بارک.
مثلا این قسمت پنجشنبه که شما فرمودین من اصلا به زندگی نشنیده بودم. شخصی هستم که حوزه اهل سنت هم دردم چندین سال. این مطلبی که شما گفتین من تا حالا نشنیده بودم. واقعا واسم عجیب بود. یه نکته ای که خیلی خوب شما فرمودید در مورد تقابل ما با وهابیت بود. قطعاً وقتی که شناخت باشه، قطعاً وقتی که من به عنوان یه تربت‌جامعه اهل سنت که مشهد 160 کیلومتر با اون فاصله داره و با اهل تشیع رفت آمد زیاد دارم، دوستای عزیزم همشون، حتی چند تا از دوستایی که اینجا چندین سال منو میشناسن تا همین لحظه که من گفتم نمیدونستن من اهل سنتم، ولی هیچ درگیری مذهبی هم نداشتیم به خاطر اینکه شناخت وجود داشته، احترام به عقاید وجود داشته. ما یه کلاس کوچیک خدمت جناب دکتر آزاد بودیم، شاگردی ایشون رو کردیم. یه نکته خیلی خوب فرمودن، گفتن که اکثر افراد هر دینی که دارن این دین به خاطر پدر و مادرشونه. الان احتمال این که یه نفر توی لندن به دنیا اومده باشه و کاتولیک 90%، احتمال این که یه نفر توی عربستان به دنیا بیاد و اهل سنت باشه 90%، و توی مشهد 90% اهل تشیع بودنشه. پس وقتی که بخوایم خیلی افراطی و بحث شایعاتی که از اطراف بهمون رسیده، چیزایی که بهشون علم نداریم، خیلی معذرت میخوام، اصلا قصد تو این بهش کسا ندارم، ولی شایعاتی که تایید نشده است ما بخوایم علم کنیم و اونا رو قرار بدیم برای مخالفت کردن، برای تضاد ایجاد کردن، انتقاد کردن هم دیگه اصلا قشنگ نیست. یه نکته ای که شما فرمودید در خصوص شبه جزیره ای ها، نه اصلا شما در مورد عربستان هم مثلا گفتین گفتین اکثرا تشنان به خونه تشیع دیگه داخل صحبتتون فرمودین زمان شاه ایران هنوز التشیع بود، مراجع که نظرشون همین بود، حتی مراجع خیلی افراطی تری اون زمان داشتیم، ولی با عربستان یک مشکلی نداشتیم. بحثی که این روزا دین شده ابزار سیاست، دقیقا هم همینه، دین شده ابزار سیاست. اصلا نداریم برای یه جنگ سیاسی که به وجود اومده و همدیگر رو علم کردیم، مثلا نصب ها اون علم کردیم، مثلا همدیگر رو بکنیم، نصب ها همدیگر رو بکنیم. نوچه که اساسی در از گفتن کاملا درست بودم، نشسته بودم گوش میکردم و لذت میبردم.
حتی شما هم درست ساخته، ما تمام حرف جاکتو و تمیز هم یه درسته، یعنی ما میگیم در مقام نظر نیاز نیست ما بخوام نزدیکی، در مقام عمل هم سه مسالمت آمیز. این نه تنها واسه اهل هستم، واسه مسیحیت، واسه یهودیت، واسه زرتشت، واسه کافر، اصلا واسه شیطان پر باید همزیستی مسالمت داشته باشید. اما این همزیستی مسالمت آمیز هدفش چیه؟ هدفش حفظ منافع سیاسی اجتماعیه، غیر از اینه که میخوایم
منافع مشترک،
منافع مشترک سیاسی اجتماعی،
حتی اعتقادی. چرا نه؟ همه مسلمان هم دیگه، اسلام رو خواهد
بشه.
واسه یک مهبر با هم متحد هستید، هر کسی که باور
خواهد بده حرفش رو
بود که نمیترسه که داعش بیا سرش ببرنه به خاطر اعتقاد شخصیش.
حالا مقام عمل دیگه، این هم در مقام عمل، در مقام اون داعشی هرچی دوست داره فکر کنه، اما نه یک سر من رو ببره اصلا هزار. اما در مقام عمل خب این همزیستی مسالمت آمیز میتونه زده تر باشه، ولی ما این مسئله همزیستی مسالمت آمیز میتونیم حتی مثلا با کشورهای اروپایی داشته باشه، اما اونجا
نه، اونجا خب محور وحدت یه چیزه، اینجا ممکنه محور وحدت همون باشه به اضافه چیز
یعنی باید بحث بشه که محور وحدت چیه؟ این دوباره بحث دیگر میتلقه آره. اونم حرف خوبیه، یعنی مثلا مسیحی هست تو ایران داره زندگی
میکنه، شما نبودید ما تقسیم کردیم دیگه، گفتیم وحدت اسلامی، وحدت توحیدی، یعنی وحدت فراتوحیدی، خب محورهای وحدت در هر کجا ممکنه
مورد نیاز هست. ما عقایدمون شما
که نه هیچ وقت
و به خاطر اون
بحثی
فقط توهین و اینا نباید
ابدا
ابدا من کلام اساسی و دوست عزیز اگه ما بخوایم مشترکات رو در نظر بگیریم میتونیم یه دریا وصفش کنیم و تضادهای جدی که باعث تقابل میشه در حد یک کاسه آب و اکثرا هم در تاریخی که 1400 سال ازش گذشته 1400 سال ازش گذشته خیلی وقتا ما دعواهایی داریم که مثلا برفرض آقا من با شما سر قضیه قدیر بحث میکنم، که شما ببرید بحث و که من ببرم تغییری در اونجا ایجاد نمیشه، اتفاقی که افتاده. بعضی حرفا هست، بعضی گفتگوها، بعضی مباحث هستش که هر چقدرم سعی کنیم در ما نهادی نشدن، یعنی شما مثلا تو فردا صبح به یک موضوع مذهب برای من دلیل بیارید به خاطر شرایط بزرگ شدن هم به خاطر مذهب هم قبولش نمی کنم و همینطور برای شما همینطور نیست. چرا باید اینجور چیزایی که انقدر تقابله این نتیجه زد و خورت های فرسایشی هست رو ادامه بدیم به مشارکت تاکید نکنیم؟ خیلی ممنون
و تشکر باشید.
ممنون از شما. ممنون از اساتید گرامی، خیلی لطف کردیم،
دستتون درد نکنه. ما تشکر می‌کنیم از شما، مخصوصا زحمت کشیدید.
دوستان تشکر می‌کنیم، زحمت
کشیدید.
سلام.
شکر ما
رو
بنام بفرمایید. سلام. استفاده کردید. خسته نباشید. استفاده کردید. خسته نباشید. خسته نباشید. خسته
نباشید. سلام. موفق باشید و ادامه بدید کار. مسیر درست است. سلام.
خواه
خسته نباشید شما
باید خواهش بکنم شو زحمت رو شما ها میکشید ما یک ساعتی میایم میریم خدا خیر شما
رو بده متن شما رو هنوز موفق نشد توی فردا پس فردا ان شاء الله انجام میدم
اجازه هست
متنی خواهش میکنم
خواهش
میکنم
Thank you.